کوفی عنان راهی برای پایان خشونت ها ارائه کند. برهان قلیون گفت نگرانی من این است که کوفی عنان مانند دیگر فرستاده های بین المللی پیشین، او هم یک یا دو ماه تلاش می کند ولی این میانجیگری بیفایده و وقت تلف کردن باشد. ده ها هزار تن از مردم بحرین امروز در خارج از شهر منامه پایتخت بحرین با خواست اجرای فوری اصلاحات سیاسی تظاهرات کردند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهر کنندگان در اتوبانی نزدیک به منامه به حرکت در آمدند. این تظاهرات به دعوت عیسی قاسم، روحانی برجسته شیعه بحرینی برگزار شد که مردم را برای اصرار بر خواست دموکراسی بیشتر فرا خواند. این برجسته ترین اقدامی است که شیخ عیسی قاسم در یک سال اخیر انجام می دهد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتوبان حد فاصل الدراز تا غرب منامه یک ساعت پیش از موعد اجرای تظاهرات مملو از جمعیت بود. تظاهرات امروز بزرگترین اعتراض خیابانی طی یک سال اخیر گزارش شده است. و بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه فارنهایت است، سانتیگراد است، که در ساعات شب بعدازظهر 50 درجه فارنهایت برابر با 10 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شود لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالی که داشتم از خدمتتون در ارتباط با شرایط فعلی ایران هست. من صحبت‌های شما رو گوش میدم و اخیراً خودم از ایران خارج شدم.
چه مدتی است؟
حدود 2 سال و 7 روزی در رفت و آمد بودم تو این.
آخرین باری که ایران تشریف داشتید چه موقع بود؟
ژانویه امسال. من خیلی خوشحالم از تحلیلایی که میشنوم و خیلی امیدوار کننده هست. اما سوالی که من دارم در ارتباط با شما، همیشه صحبتی که میفرمایید در ارتباط با گروهی از مردم هست که خب نمود این گروه در خارج از کشور بیشتر احساس میشه و این گروه بیشتر شناخته شده هستند، برای افرادی که خارج از کشور هستند. صحبت از جنبش زنان میکنین، جوانها و افرادی که واقعا نگاهشون نسبت به مسائل متفاوت هست و پتانسیل دموکراسی در ایران رو شما با نگاه مثبت میبینین. اما سوالی که من دارم در ارتباط با گروهی هست که شاید نشه گفت اقلیت هم هستند، تعدادشون زیاده ولی نمود کمتری دارند در خارج از کشور و بیشتر در داخل حضور اینا احساس میشه، و اون گروه در حقیقت افرادی که تحصیلات زیادی ندارن، بیشتر در روستاها هستن و اون چه که حکومت تزریق میکنه و میگه رو باور دارن، اعتقادات مذهبی شدیدی دارن و الان به واقع آقای خامنه ای رو نماینده خدا در زمین میدونن، و این گروه اتفاقا حتی اگر تعدادشون کم باشه که من تعدادشون رو کم هم نمیبینم، گروه بسیار خطرناکی هستن چون ایدئولوژی مذهبی داره در حقیقت تغذیهشون میکنه و اینها رو آدمای خیلی سخت، خشن و عجیبی کرده. من سوالی که از خدمتتون دارم اینه که آیا شما با وجود حضور این افراد که خیلی هم تعدادشون کم نیست، باز هم ظرفیت دموکراسی رو در ایران مثبت میبینین و فکر میکنین این امکان پذیر باشه که ما واقعا به این سمت پیش بریم که روزی دموکراسی رو در کشور خودمون داشته باشیم با وجود این افراد؟
بله، من فکر میکنم چند تا نکته رو میتونم اشاره کنم. شما مخصوصا چون به یک اعتبار تجربه دست اول دارید، لطفا هر جا دلتون خواست نظر مختلف و متفاوتون مخصوصا ابراز کنید. اولا روزی که شما باور به مسئله آزادی و حرمت و حقوق انسانی دارید، برای همه آدما، فقط همونطور که بارها عرض کردم، به صرف اینکه بدنی فیزیکی و انسانی دارن، باید قائل بشید حقوقی که هرگز از اونها قابل جدا کردن یا انفکاک ناپذیر. پس بنابراین من برای اون دوستان رو، تازه به گونه ای که شما توصیف کردید حتی چند صد برابر بدترش هم، همچنان حق رو و حرمت رو به عنوان انسان و نظر و عقیده شون رو در اداره جامعه همچنان مهم و معتبر میدونم و شاید سالهای ساله که به این نتیجه رسیدن و من هم به این باور هستم که هر نفر یک رأی و در زمینه اداره زندگی انسان ما همه با هم نه تنها برابریم، یکسان. پس من هیچ تجنظری رو حتی اگر به خاطر آنچه که شما فرمودید و تبدیل به اکثریت هم بشه، در نظرم مربوط به حق و حرمت و انسانی نمیدم، ولی میتونم برخی از اوقات متاسف باشم از اون چیزی که اونها شاید به درستی از خودشون و دیگران استفاده نمی کنن یا مرتبط نیست. این برای من مهمه که به عنوان اصل بمونه. دومین نکته، شما وقتی که با جنبش‌های اجتماعی روبرو هستید، در جنبش‌های اجتماعی جز در شرایط خاص، اون هم معمولاً بسیار بسیار کوتاه مدت، حتی اکثریت مردم رو درگیر نداری. یعنی شما همیشه یه درصد کمی درگیر هستن و در شرایط نسبتاً عادی و معمولی، آمارای کشورهای مختلف نشون میده اصلا 2 یا 3% مردمن که در بخش سیاسی هستن، بقیه چند درصدی دور و برا هستن ولی براشون اولویت و ترجیح اولشون نیست، و یه درصد عظیمی حتی در کشورهایی که این موضوع حساسیت خاصی داره کاری به این کارا ندارن و در حقیقت به قول دوست عزیزی از پی هم میروند و پی نمیبرند، و اون ماجرای تقلید و تلقین و سرایت اجتماعی اساس کارشونه، و به همین جهت است که واقعا نه این حرف رو در خصوص ایران زدن درسته. همه جای دنیا وقتی به موضوعهایی میرسیم در توده مردم یا بیشتر مردم، حزب بادن، حالا فعلا از این ور باد میاد، از این ور بادش میاد، بعد از اون ور. یعنی حتی این گروهی که شما معرفی فرمودید، با وجود شاید مطلبی که میخواستید به ماجرای عمق باورها و اعتقاداتشون بپردازید، حسن کار این است که اصولا این باورها هرچه عمیق‌تر و سنگین‌تر، تغییر و دگرگونی درش راحت‌تر. حتی من به یاد میارم اون زمانی که با افکار و آثار لنین آشنا بودم، یکی از توصیه‌هایی که در روسیه اون زمان کرد این بود که برید سراغ افراطیون مذهبی و اونا رو مارکسیست کنید، چون روزی که اونا مارکسیست شدن، ما به دلیل نوع ویژگی روانی که اونا دارن بیشترین موفقیت رو خواهیم داشت، و واقعا چنین هم کردن. بنابراین این گروه‌ها واقعا میآیند و با سرعت هم جابجا می میشوند. فقط کافیه توضیح و توجیه دیگری باشه برای اینکه معمولاً ماجرای اونها ماجرای تقلید و تلقین و سرایت اجتماعی است. معمولاً عمقی نداره. این درست بس که من یا شما یه ترانه روسی یا چینی یاد بگیریم بخونیم، ولی نه روسی بلدیم نه چینی، و اینو نباید به این حساب گذاشت که ببینید اینا چقدر با روس و فرهنگ روس یا چین و فرهنگ چین و زبان آشنا هستن که اصلا آهنگ میخونن. نه، ما آهنگو حفظ کردیم میخونیم. اینی که من خیلی اون رو جدی از نظر درون و باورها نمیگیرم. دوم، شما بدونید در یه نظام دموکراسی و اصولا در یه نظامی که جدایی دین از حکومت هست، نه مذهب گریزی است نه مذهب ستیزی. یعنی کسی با مذهب کسی اگر کار داشته باشه دیگه دموکراسی به هم ریخته. روزی که شما بخواید با مذهبی و عقیده‌ای و تقدس کسی بجنگید، شما اصول دموکراسی رو که نوعی حرمت انسانی است با توهین و تحقیر و یا حمله شکستید. پس اون نگرانی که شاید گوشه ذهن شما شاید بود شاید نبود، ولی در گوشه ذهن برخی از دوستان هست که با مفهوم دموکراسی مذهب ستیزی آغاز خواهد شد یا این به عنوان نوع درست زندگی هست، هر حکومت دموکراتیک باید حرمت افراد رو و حرمت و اعتبار هر پدیده‌ای رو سر جای خودش قرار بده و وظیفش ممکنه تبلیغ هیچ دینی نباشه، ولی اجازه به حمله و تخطئه هیچ باور و اعتقادی هم نمیتونه بده. اون زمانی که عقیده تبدیل به گفتاری میشه که بر اساس قانون مثلا آفرینه، مثل که شما در یه سینما فریاد بزنید آتش و یه عده آدم رو به کشتن بدید، یا اون زمانی که تبدیل به رفتار میشه که به عنوان جرم شناخته میشه، آدما در افکار آزادن، در گفتارن با رعایت آداب و ادب و یه اصول خیلی خیلی محدودی که در اون آخر نشسته، مثل چیزی که ما در ایالات متحده امریکا تا حدودی میبینیم، میتونن گفتار آزاد داشته باشن ولی رفتار آزاد نمیتونن داشته باشن. من با وجودی که آزادی عقیده و آزادی افکار آزادی گفتار دارم، نمیتونم وسط فریوی بگم میخوام اینجا بیستم. این کار نمیتونم بکنم. این کار غیر
من همینجا میتونم یه سوال بکنم. ببخشید قطعتون کردم. شما این اجازه رو بدید. من سوالی که از خدمتتون دارم، در حقیقت من کاملا متوجه میشم و چقدر قشنگ واقعا دموکراسی رو شما تعریف میکنین. بی کاش واقعا روزی همچین شرایطی ایجاد بشه. اما موضوعی که هست، شاید به واقع کسی قصد حمله به این افراد رو و به مذهبشون و اعتقاداتشون رو نداشته باشه. موضوعی که هست اینه که الان حکومت ایران با دست مسلک قرار دادن این موضوع و اینکه اگر کسی حرفی میزنه به این گروه خاص این القا میشه که بله این افراد افراد بی خدایی هستن و میخوان دین و مذهب شما رو بگیرن. موضوع اینه که ای کاش این افراد افراد واقع بینی بودن و واقعا در یک گفتمان سالم میشد متقاعدشون کرد به اون چی که به واقع وجود داره و دموکراسی میخواد. یعنی حتی این افراد دموکراسی رو هم نمیدونن، فقط این رو میدونن. حالا شما ببینید مثلا در ارتباط با افراد دستگید که خب از خود سیستم هست و افرادی از این دست، اینا به محض این که خلاف مصالح افراد داخل حکومت حرف کوچکترین حرفی میزنن، خود حکومت به اینا حمله میکنه و احساسات مذهبی مردم رو تحریک میکنه. ما الان با یک حکومت خیلی عجیب سر و کار داریم که واقعا هیچ چیز رو، حتی خود اینها به واقع به دنبال مذهب همه ما میدونیم که نیستن، اما دارن از این وسیله استفاده ابزاری میکنن و گروه هدفشون هم کاملا تجربه این مطالب هستم. من صحبتم در این ارتباط
نه ببینید ببینید عزیز، من به اونجا داشتم میرسیدم، نه اینکه بگم چرا این کار کردی. نه، من متوجه، من عرضم این بود که مفهوم دموکراسی رو بدونیم، بدونیم اون زمینه دین ستیزی خطرناک یا مذهب ستیزی رو نداره. اما سومی که شما میگید، دو سه تاش ایراد هست. اولا روزی که چون مثال زدید یه همچین کاری رو با آقای دست غیب میکنن، نه، جامعه 100% جابجا نمیشه عزیز. یعنی اگر آقای آیت الله دستخیب 100 تا رو داره، اونا هم 1000 تا رو دارن، یه دفعه این 100 تا به اونا نمیپیوندن. ای بسا یه ده ناراضی اونجا هستن اینجا میان و این کارو چند دفعه بیشتر نمیشه کرد، بعد جلوش گرفته میشه. از همه اینا گذشته، امروز اون نیرویی که پشت سر آیت الله دستخیب هست یا حکومت هست، اینا مساوی اونجا نیستن. شما اونجا رو مساوی کنین وقت میبینید بی فایده است. ببینید شما در شرایط موجود دارید با موضوع برخورد میکنید که اگر احتمالاً شما 1000 تا نیروی تبلیغات دارید، 990 تاش در اختیار دولت، 10 تاش در اختیار متفاوتین، حالا نه تازه مخالفین. خب معلومه اینجا به اون دلیل برنده، نه به دلیل مردم. یعنی اگر اونا هم به همون اندازه یه رادیو تلویزیون داشتن که اونا رو محکوم به همین حرفا میکردن، وقت متوجه میشدید که این به اصطلاح جانبداری که شما اینقدر راحت گرفتیدش صورت نمیگیره. پس موضوع باورها و اعتقادات و مردم نیستن. عرض منم برای بحث همین بود که شما دو تا موضوع رو که واقعیتی است که همکتون به دلیل قدرت به یه شکلی در میاد با واقعیتی که قدرتی پشتش نیست یکی نگیرید، چون شما برای روز بعد از فرض کنید فروپاشی یا انحلال جمهوری اسلامی دارید صحبت میکنید، اون موقع با مسئله دموکراسی کار دارید، اون موقع ما این ماجرا نداریم. بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اون چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دلربا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیویورک، به مرکز نیویورک،
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست با لطافتی، کجا انقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیویورک، در مرکز نیویورک،
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیویورک راستی که بهترینی.
آفرین به نیویورک، آفرین به نیویورک، آفرین به نیویورک، آفرین به نیویورک.
بله آفرین به نیویورک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
در دفاتر حقوقی پیام شایانی، وکیل تصادفات، هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی، وکیل تصادفات. 310-777-777-9 310-777-777-9.
وای حالا چجوری این پیرهن خوشگلمو بپوشم؟
مگه چی شده؟
او مای گاد، پاهامو نگاه کن، خسته شدم دیگه، چقدر شیو کنم؟
چه حرفایی میزنی دختر، این که قصه نداره، همین الان زنگ میزنم از درمابر برات وقت میگیرم، میری پاهاتو لیزر میکنن دیگه، از شر موهای زائد راحت میشی. درمابر، بهترین مرکز لیزر تراپی در کالیفرنیا. 866-444-6411 866-444-6411.
مجده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
شرکت فیم فلور کاورینگ مبتکر قیمت شکن، قیمت ها را می شکند. تا اطلاع ثانوی با خرید موکت از شرکت فیم فلور کاورینگ، تر و نصب رایگان است. شرکت فیم فلور کاورینگ به مدیریت مظفر نظریان، واقع در 43 ده سن فرناندو رود در شهر گلندل. 818-265-1900 818-265-1900 فیم فلور کاورینگ.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر من فقط یک توضیح کوچکی رو بدم. من دغدغه‌ای که دارم در حقیقت مسیر رسیدن به دموکراسی است و حالا اینی که
خب یه بحث دیگری است. نه ببینید. بله. ببینید مسیر رسیدن به دموکراسی من بذارید این روشن کنم، چون اگر اول یا شاید من این تفکیک کردم. اگر شما قصدتون حالا ما چجوری هم به دموکراسی میرسیم هم با جمهوری اسلامی برخورد میکنیم، مثلا من بحث رو ندارم، من اونو اصلا ماجرای دموکراتیک نمیدم. اگر شما اینو بیاد در چارچوب این که وجود این آدما مانع بر هم ریختن مثلا حکومت جمهوری اسلامی میشه، اون یه بحثه. ولی اگر شما بعد از رفتن جمهوری اسلامی نگران دموکراسی به خاطر این آدما هستید، بحث منه. اینه که چون شما حق دارید، نه حال قصهش فرق میکنه. اون حال معناش این است که از نظر شما به دل اونجا بذارید، حالا این صحبت به دلیل وجود اینا حکومت محکم است، اصلا هم چیزی نیست. یعنی شما وقتی که به واقعیات جنبش های اجتماعی نگاه کنید، جنبش های اجتماعی جنبش یک طبقه الیت هست که یا به دلیل ایدئولوژی یا به دلایل اقتصادی سیاسی به طور کلی یا موارد خاص حالا برخی از اوقات پیدا میشه، شرایطی رو به وجود میارن که حکومت رو از اعمال قدرت تا حدودی باز میدارن و بعد همینقدر که دسته ای رو و گروه دیگری رو از طبقه متوسط یا پایین به دلایلی به صحنه کشیدن، کار حکومت به دلیل اینکه یه سازمانی است که آخر کار سر نخش به چند جا وسته که وقتی کشیده بشه همه فرو میرزه، درست مانند حکومت شاه. یعنی موضوع مسئله توده مردم نیستن. شما یه تصوری دارید، فرض بفرمایید، حالا ممکنه دیگران میگن 10%، 20%، شما اصلا میگی 30%، 40%، دیگه بیش از این که نیست که اونگونه که شما توصیف فرمایید. خب اونها اصلا نقشی نخواهند داشت. یعنی ماجرای مردم، حالا مخصوصا چون شما فرمودید روستاها یا شهرهای کوچک، که اینا جایی در تحولات سیاسی اقتصادی یه جامعه مانند ایران یا دولت‌های تازه ندارن. اونا زمان حکومت شاه هم ای بسا مدت‌ها بعد از رفتن شاه هنوز اونا عکس شاه و شهبانو رو تو خونه‌هاشون هم داشتن. اینا ارتباطی به موضوع نداره. ببینید، شما اگر به من بگید ما می‌خوایم رأی بدیم همین الان تو این شرایط، ممکنه 10%، 30%، 70%، من وارد اون بحث نمی‌خوام بشم، رأی بدن به اینا یا مخالف اینا، حرفتون درسته. ولی اگر شما درباره این که اینا تا کجا پای یک سیستم حکومتی میستن، اصلا موضوعی نیست. الان شما حتی نگاه کنید،
دقیقاً منظورم همین آقای دکتر، دقیقاً همین. یعنی نگرانیم اینه.
نه خب آخر، نه اصلا شما ببینید الان تقجا به جایی که پیدا شده چیه. شما الان مطالبی که فرمودید رو بهش نگاه کنید. حالا در عملم روز دوشنبه خواستید بیه روی خط و اون وقت اگر یه ذره آمار و ارقام که حالا جای گفتگو داره داشتید، خواهید دید که همین مردمانی که شما توصیف کردید، تو شما اونگونه توصیف کردید، من اصلا اینجوری توصیف نمی کنم چون نمیدونم، شما دست اول توصیف فرمودید، منطمئن باشید بیش از نیمشون به جناح احمدی نژاد رأی میدن تا خامنه ای. خب پس ببینید همه چی به هم ریخت. یعنی شما حتی با دادن یه آدمی تو همون سیستم که حرفای دیگری هم به گفتن و نمیدونم واژه‌های خاصی هم براشون به کار بردن و معمم هم نیستند و جایگاه روحانی اونجوری هم ندارند و اونا هم اونگونه که شما توصیف فرمودید خدایگونه اون طرف گرفتن نشستن، حالا که میان به رأی بدن، شما به این سمیت به طور که الان حرف این است که یه مقدار افراد دارن با به اصطلاح چراغ خاموش میان تا اینکه بعداً معلوم بشه به کجا تعلق دارن و احتمالاً اینا که چراغاشون رو خاموش کردن کسانی هستن که پنهان دارن میان، که مثلا اگر حالا انتخابات آزادی باشه که در باره اون گفتگو هست، از این شهرهای کوچک طرفداران احمدی نژاد رو که در شرایط موجود علیه طرفداران خامنه‌ای یا به یک اعتبار برخی از قسمت‌های آشکار یا سران سپاه هستن نشون بدن. پس همین الان هم این ماجرا حتی با یک کارهای خیلی ساده سفری و بسیاری از اوقات هم ددری که اصلا هیچی توش نیست، آدم ها دارن جابجا میشن. شما نمیدونم، شاید این داستان یه دفعه دیگه هم رو خط رادیو گفتم، به یه صورتی هم مطرح میکنم که خیلی کسی امیدوارم اذیت نشه. میگوین در شهر ما شیراز یه آدمی که البته این همه حرفا دروغ است ولی به هر حال گفته شده که با کرامت وارد بازار شد و در شیراز که من خودم هم دیده بودم، ما برخی از اوقات یه ظرفای بزرگی بود که توش روغن بود و گنجشک، ولی گنجشک ها البته پراکنده بود و قسمت‌های اضافه‌شون هم برداشته بودن تو استخوان‌ها، نه یه مقداری، و اینا داشتن میجوشیدن، یعنی در حقیقت سرخ می‌شدن و مردم می‌خریدن و می‌خوردن. و من خاطرم است در اون زمانی که من شیراز بودم گفتن این برای نمی‌دونم افزایش خون و قدرت و فلان و اینا خوب است و ماجرایی از این قبیل. یکی از این بزرگان میرسه، وقتی میرسه به یه جمعی که مثلا 100 تا گنجشک اونجا داشتن جلز و ولز میکردن، میگه کیش، همه اینا پر در میارند و میروند. مردم که وقتی این کرامت رو میشنوند همه دنبال این بزرگوار را میفتند و بازار وکیل شیراز تعطیل میشه و همه دنبال او به هر حال تکبیرگویان راه میافتند. اینکه این جمعیت رو میبینه بعد از یه مدتی راه رفتن که همه رو واله و حیران خودش میبینه، گوشه یه جایی میسته و چون احتیاج به این بوده که ادرار خودش رو خارج بکنه، این کارو ایستاده گوشه برس کنم که بازار انجام میده. مردم که اینو میبینن همه پراکنده میشن. اون وقت است که این جمله رو میگه که این مردمی هستن که با یه کیشی میان و با یه فیشی هم میرن. روی اینا اینجوری حساب نکنید عزیز. یعنی اینا این داستان داستانی است که از زمانهای قبل گفتند، ولی این واقعیت جنبش‌های در حقیقت مردم در رده‌ها و درجات مختلف، یعنی این افراد با این عرض کنم ذهن خوانی‌ها به اونجا نمی‌رسن. شما گروه دیگری رو نگاه کنید. گروهی نگاه کنید که امروز بین 25 سال تا 30 سالشون. اینا کسانی هستند که به یک اعتبار بعد از جمهوری اسلامی به وجود آمدند و در حقیقت نوزادانی بودند و کودکانی بودند که در اون محیط و اون شرایط بمباران تبلیغاتی که اصلا برخی از اوقات انسان باور نمی کنه که چطور میشه این همه حرفای مختلف و متفاوت رو در یه مسیر و جهت داشت و تکرار کرد، و البته این نشوندنده یه وسعت فرهنگ کلامی ما و حتی باورها و اعتقادات ما هست بودن. ولی شما به من بگید از 10 جوانی که به هر حال وارد محیط دانشگاهی شدن و البته به دانشگاه رفتن، نه اونایی که اسم نوشتند و گشتن، دانشگاهی شدن و در این 3-4 سال اخیر به هر حال درگیر گفتگو بودن، چند درصدشون حالا آنگونه که اونهایی که امید بودن اینا بار بیان بار اومدن؟ شما وقتی نگاه میکنیم میبینید چنین نیست. پس بنابراین اون کسانی که حتی رو کار پرورش و تعلیم تربیتشون در اون مسیری که البته جای گفتگو داره ولی به هر حال به نوعی شستشوی مغزی هم داده شده، آدم ها طغیان کردن. انسان یه موجود این چنین برده و بنده نیست، و اون بردگان و بندگان در حالی که در این زندان و در این زنجیر میرن، خیلی زود زنجیرها رو هم پاره میکنن و این تغییر و دگرگونی همه جا بوده و هست. روی اون توده کم سواد کم اطلاع نمیشه اطمینان کرد. اونا به درد دو سه کار میخورن، یکی برای تظاهرات نمایشی و خیابانی، برای که خیلی راحت میشه اونا رو به صحنه آورد. خب اونجا شما بگید اونا رو میبینیم هست. دوم اون زمانی که بخواید خشم و دشمنیشون رو که ناشی از ترس و از یک طرف جهل و به هر حال محدودیت هم هست رو بر سر گروه پیاده کنن. شما الان به اون گروه بفرمایید که اینا مخالفند و محاربند و چنینند و چنانند، میتونن برن تیکه تیکشون کنن. این تیکرم با تون موافقم. پس بنابراین اینا به درد یه سری کارها میخورن، ولی اینکه شما بیان سینه سپر کنن و در مقابل مردمان کشور خودشون که به زبان و فرهنگ اونا به هر حال آشنا هستن و گفتگویی درباره درست و غلط و خوب و بد داشته باشن، یا همطور که خود شما اشاره کردید اون گروهی از کسانی که به هر حال نقش رهبری رو یا جایگاه به هر حال روحانیت یا مرجعیت رو دارن، به یک باره ببینن افکار و عقاید دیگری رو ارائه میدن، اون وقت است که موضوع فرق میکنه. ما این وضعیت رو زمان شاه هم داشتیم. یعنی کمی فرض کنید کسانی بودن که طرفداران خمینی بودند و مخالف بودند، ولی گروه های دیگر روحانیت کاملا اونها رو کنار می گذاشتند. این ماجرا رو شما در مورد حسینی ارشاد داشتید که شاید بیش از اونی که در آغاز دشمنی با حسینی ارشاد از جانب حکومت ایران باشه، این از جانب حوزه علمیه قم بود و اصلا فریادها از اونجا بلند شد و اون بود که حتی اینا هم متوجه واقعیت ها شدند که در اونجا چه میگذره، هم به این نتیجه رسیدن که خب به هر حال در جهت بستن و یا محدود کردن فعالیت‌های اون گروه، علما و بر حقیقت مراجع تقلید و حوزه علمی قم جانب پادشاه ایران رو می‌گیرن که گرفتن. بنابراین شما خطا رو اینقدر راحت در زمینه باور داشتن و نداشتن سیاه و سفید نکنید. روزی حق با شماست که در اون گفتگوی اول عرض کردم که شما بیاید مذهب ستیزی رو آغاز کنید، اون وقت است که وارد یه حریم استخوان این افراد میشید که اونجا با مسئله و سفتی کار روبرو میشید، و الا با این پوست و لباسی که براحتی وقتی که لباس نوی آمد عوض میکنن جای اونگونه نگرانی نیست. به هر حال هیچ کس نگفته کار ساده ایست، هیچ کس نگفته که موضوع به همین سادگی اتفاق میفته. ولی شما نگاه کنید به کشورهای عربی. شما در کشورهای عربی همکتون که جنبش آزادی خواهی مردم به هر حال به نوعی راه افتاده و یا گروه های این ور اون ور هستن، طرفداران اون حکومت هایی که 20 سال و 30 سال و 40 سال بودن رو کجا میبینید؟ اونا جز از طریق ارتش و سازمان نظامی خودشون راهی برای مقابله با مردم ندارن. چطور شد حالا همه اونا ماجرای شما میخواید به من بگید دین و اعتقادات مردمان عرب در خصوص اسلام ضعیفتر و خفیفتر از ماجرای ایرانه؟ به هیچ وجه. این اصلا با واقعیت ها نمیخونه. ولی اون زمانی که مصالح دیگری مطرح شد و موضوع به صورت دیگری طرح شد، شما ای بسا اون نیرو رو هم این طرف خواهید داشت. نتیجتا این موضوع که مثلا حالا 10%، 20%، 30%، گفتم اونو میشه بحث کرد، از 40 میلیون مردم بزرگسال ایران شما بیا 10% هم اون ور بده که 25%، نقشی ندارن. اصولا این تغییرات و دگرگونی ها در رده های بالاست. حتی فرمان آخر کار حتی دست یک نفره. انقلاب ایران، حالا تجزیه و تحلیل یه ذره شاید ضد مارکسیستیه، اگر رهبری رو در مفهوم غیر مارکسیستیش بپذیریم، یک نفر خمینی بود که به این سمت اون سمت بود. اگر خمینی نبود یا خمینی رفته بود و یک کسی دیگه بود، معلوم اصلا مسیر تحولات ایران دگرگون میشد. آخه وقتی که یه نفر توانایی تغییر رو داره، اون وقت شما اگر یه 2%، 5% آدم یه مقدار آگاه و آشنا در یه زمینه و جهت داشته باشید، اونها میتونن، یعنی فرض کن 5% 40 میلیون 2 میلیون. 2 میلیون معلومه که توانایی این رو خواهند داشت که ببرن سیستم رو به جایی که دلشون میخواد، و اگر مفهوم دموکراسی در حقیقت گفتگوی غالب اونهاست به اون سمت و سو، و مهم نیست که اون گروه دیگر اصلا چه میکنن. ما در دنیا در جهت ما موضوع قدرت، روزی که سیستم بر سر کار، رابطه 1-1، یعنی یه نفر اینجا میتونه 1000 نفر اونجا کنترل کنه. روزی که یه مقدار اختشاش و اشکال وجود داره 100-1، و روزی که طوفان به پا میشه حالا 1-1. اون موقع حرف شما رو میتونم بفهم، ولی اصلا ماجرای به اونجا رسیدن نیست و بعدم اصلا قرار نیست به اونجا کشیده بشه. انقلاب رو در یه جوامعی مانند ایران 6-7 شهر بزرگ میکنن، بقیه هم که شامل حال فرض کنید 400-500 شهر دیگه ایران و 50-60-70 حالا 1000 روستای ایران هست به دنبال شرکت میکنن. اینا ماجرای اونجا بحث دموکراسی و برابری آدما وجود نداره. اونجا برخی از اوقات یک نفر برابر 1000 نفر یا 10,000 نفره. حتی به اعتباری شما انقلاب قبلی ایران رو ببینید، به نظر من یه نفر بود در مقابله بسا 10 میلیون، ولی 10 میلیون برنده نبودن، برای که اون یک نفر توجه رو داشت و اونم تازه در یه مسیر مبهم، در حالی که دیگران حداقل سالها بود که در راه خودشون، به هر حال چه جبهه ملی یا فرض کنید گروه بازرگان یا دوستان چپ ما یا دوستان به هر حال نوع خاصی از چپ توده ای ها، اینا سالهای سال 30 سال 40 سال 50 سال سابقه داشتن، ولی همه اینا به نوعی به دلیل اشتباهی که در محاسبات کردن و واقعیت هایی که به نظر من از نظر روانی داشتن و بعدن ویژگی هایی که در جهت دشمنی مشترک با شاه و به هیچ چیز دیگه نندیشیدن، ناچار در اون کنار قرار گرفتن که فریب خوردن. نه، اونها اگر هم نام فریب بود، خودشون رو فریب دادن و بنابراین بعدن فریب خورده و رها شده به اون صورت در اومدن. این است که من باور توده مردم رو در حوادثی از اون قبیل مانند جنبش ها نمیبینم. عرض کردم شما در تظاهرات میخواید، حق با شماست. شما در نوعی برخی از اوقات بیرحمی و ابراز خشونت‌های تند و شدید یا لینچ کردنی که در امریکا بوده، بله، ولی وقتی که میرسه به یه مقدار سازماندهی و یا موضوع اداره یه جامعه و یا مسیر جنبش‌های رفتار جمعی، چه در مسیر اصلاحات چه انقلابات، اون توده کاملا نقش سیاهی لشکری دارن که برخی از اوقات هیچ اهمیتی ندارن. حتی در آخر کار و در تحلیل نهایی، بزرگترین مسئله و مشکل حکومتی که قدرت رو در اختیار داره، حتی همون توده ها هستند که به راحتی هم میچرخند و هم احتمالاً خشمشون خروشانتر از خشم طبقه متوسط که برای باورها و اعتقادات مدنی خود اونجا رسته، در حالی که اونا به دلیل باورهای مذهبی و خیانتی که بهشون شده خشمگین و عصبانی خواهند بود. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، چون پیام ها رسیدم.
ممنونم از
شما. شنگان اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سندیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها، مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. 818-996-3600.
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمیسی تماس بگیرید تا محصول جدید خود برای براق کردن و شفاف ساختن پوست صورت حاوی گلایکولیک اسید را در اختیار شما قرار دهیم.
توجه کنید، مشتریان جدیدی که نسخه خود را به داروخانه تارزنا ببرند، همین محصول جدید براق کننده پوست صورت را به ارزش $75 به رایگان هدیه می‌گیرند. داروخانه تارزنا در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. تلفن 818-996-3600 818-996-3600. تارزنا فارمسی.
بهاران خوش باد، نوروزتان خوشست باد. در افتانه نوروز امسال رستوران حاتم در میشن ویهو با غذای مخصوص شب عید، سبزی پلو، ماهی و چندین غذای متنوع دیگر، از انواع کباب ها و از خورش بادنجان تا فسنجان شما را پذیرا خواهد بود.
جان جان، بادنجان، فسنجان، هزار جان، احسن.
بابا شعر به چه احسن گفتی؟ سبب این هیجان چیست؟
حضرت حاتم، به این همه تنوع در سفره ما ایرانیان و رستوران حاتم در میشن ویهو احسن باید گفت.
اما بابا شر، تو برای شب عید ما چند ایشیده ای؟
قربان، در صورت موافقت آن حضرت، سبزی پلو شب عید را یا در رستوران حاتم میشن ویهو بر کرده و یا به قصد دلیوری خواهند نمود.
با خرید $50 به بالا از دلیوری مجانی رستوران حاتم میشن ویهو بهره مند خواهید شد.
رستوران حاتم در 25800 جرانیمو رود در میشن ویهو. 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
پرژن رادیو تقدیم می کند جشن نوروزی امسال در کلاب نوکیا لس آنجلس با ارکستر آلنجی. پنجشنبه 22 مارچ جشن نوروزی پرژن رادیو در کلاب نوکیا به همراه ارکستر آلنجی. برای اطلاعات بیشتر به سایت kashalive.com kashalive.com مراجعه کرده و یا با سفرشت ایرانیان تماس حاصل فرمایید. پنجشنبه 22 مارچ جشن نوروزی به همراه ارکستر آلن جی. kashalive.com. عید شما مبارک.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم رو از سه‌شنبه 13 مارچ در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس کیستم من یا خودشناسی یا انواع انسان یا انواع شخصیت انسان رو از چهارشنبه 28 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از پنجشنبه 29 مارچ در گلندل در 117 لوئیس جنوبی. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش میکنم.
ببخشید آقای دکتر، من یه مشکلی با شوهرم داشتم. واقعا اگه راهنماییم کنید ممنون میشم، چون نمیدونم با چه کار کنم.
شما ببخش عزیز، چند سالتونه خودتون؟
من 29 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
32 سال.
چه مدت ازدواج کردی؟
8 سال. تقریبا.
فرزند چی دارید عزیز؟
من یه پسر تقریبا 2 ساله دارم.
اون وقت از کجا تلفن میکنید؟
من از آمریکا تماس.
چه مدتیست خود شما آمریکا تشریف دارید؟
تقریبا 5 سال.
چه مدتیست همسرتون در آمریکا هست؟ ایشون 5 سال
با هم اومدید؟ بله با هم اومدید.
اون وقت شما چی خوندید، چه میکنید؟
من زمانی که اومدم آمریکا، من تازه دیپلممو گرفته بودم، ازدواج کردم، تو ایران نتونستم به دلایل ادامه تحصیل بدم. اینجا هم که اومدیم به قول معروف جا بیفتیم، چون کسی رو نداشتیم اینجا، تا جا بیفتیم، تا یه مقدار زبانم رو فرم بیفته زیاد نتونستم، یعنی فقط تونستم کالج برای زبانم انتخاب کنم. بعد از اونم که فعلا حامله شدم و بچه دارم و فعلا درس رو تعطیل کردم تا یه مقدار پسرم بزرگ بشه.
همسرتون چی خوندن، چه میکنن؟
شوهرم توی ایشون هم دیپلم داشتن ایران، بعد اینجا تقریبا زبانشون رو بیشتر ادامه دادن و بعد رفتن تو کار آزاد.
بسیار.
تو کار
شما فامیل دانه. خودتون و همسرتون اینجا هیچ کس نیست، درسته یا اینجوری؟
نه خیر.
اوکی. خب حالا مشکل و مسئله چی عزیز؟
من خودم کسی رو اینجا ندارم، ولی همسرم یکی دو تا فامیل دور دارن اینجا. من توی این 8 سال هیچ مشکلی با شوهرم نداشتم، حتی از اول ازدواجمون هم به قول ما با عشق ازدواج کردیم. الان که اینجا اومدیم، یه پسر عمه شوهرم داره که من اصلا این آدم رو تایید نمی کنم، یعنی واقعا آدم غیر قابل تاییدیه. در روابط اجتماعی ظاهرا آدم خوبیه، ولی توی روابط زندگیش آدم متعهدی نیست.
به کی متعهد نیست؟
به زندگیش، به خانومش، به بچهاش آدم متعهدی نیست.
این چند سال؟ نه اینشون چند سالشه؟
29 سالش، همسن منه تقریبا.
خب
بعد شوهرم با این رابطه دوستی عمیقی داره، یعنی خیلی به هم علاقه دارن. حالا من با این علاقه زیاد کاری نداشتم قبلا، ولی الان اینا با هم یه کاری و شراکت شروع کردن. یعنی شوهر من از صبح تا شب توی مغازه است با این آقا. من این آقا رو اصلا قبول ندارم، یعنی به قول معروف کلمه عامیانه که بخوام به کار ببرم که منظورمو برسونم، کلمه زیاد قشنگی نیست، ولی لب مطلب رو با این کلمه میتونم خدمت شما عرض کنم. این آقا زنبازه، من اصلا از این آقا خوشم نمیاد و اینی که شوهر من از صبح تا شب با اینه ناراحتم میکنه، عذابم میده. یه جورای رفتار اینم خیلی رو شوهرم تاثیر گذاشته، هم از نظر حرف زدن، هم از نظر لباس پوشیدن، از هر نظری این موضوع کلافم کرده. هر جوری هم که با شوهرم صحبت میکنم که آقا من دوست ندارم با این کار کنی، میگه من شغلمه، من کارم با اینه، کارم و وابسته است به این. واقعا مستسلمانه، میگه من از کارم نمیگذارم.
ایشون چه مدتی است اون آقا که در امریکا هستن؟
تقریبا همزمان با هم اومدیم، 1 سال شد.
ایشون چه مدتی است ازدواج کردن؟
ایشون هم همون 1 سال بعد از ما ازدواج کردن، تقریبا 7 سال ازدواج.
فرزند چی دارن؟
ایشون 2 تا بچه دارن.
اون وقت خانمشون در این باره چه میدانند و چه میگویند؟
خانمش هم میدونه، خانمش هم میدونه که شوهر زیاد متعهدی نیست، ولی خب چون 2 تا بچه داره، به قول اینجا هم کسی نداره، مجبوره که داره باش زندگی میکنه. آدم
نه سر کنید. حالا شوهر شما این واقعیت ها و حرفای شما رو در موردشون قبول دارن یا نه؟
نه قبول نمیکنه، میگه اشتباه میکنید.
خب اگر اشتباه میکنید چی؟
اشتباه نمیکنم آقای دکتر، چون یه چیزی که خودم دیدم، یه سری مسائل ازش دیدم، منتها هیچ وقت دوست نداشتم پیش خانومش بازگو کنم که به قول اون آشفته تر بشه.
نه.
ولی بار
آخه عزیز من چی میدونم، شما آدم شکاکی نباشید و شما به این دلیل ببینید، شما که قرار نبوده این چیزها رو ببینید، اگه به من بگید همسرتون نمیبینه، خب ایشون باید کور باشه. اگر به من بگید که میدونه و غیر از اون حرف بزنه که شما گفتید، پس دروغه. شما تکلیف همسرتون رو برای من روشن کنید.
میدونید چه آقای دکتر، کلن یه جورای شوهر من از اون تیپ آدم هاست که میگه خب مرده، چه اشکالی داره؟
نه بحثم این نیست، بحثم این نیست. نه ببینید، ایشون اگر فکر میکنه مرد است و اشکالی نداره، شما بهتره فکری برای خودتون بکنید. بنابراین شوهر شماست که این باور رو داره، نه اون آقا. اون آقا چه داشت باشنش بشه به شما مربوط نیست. من بحثم این نیست.
بله.
همسر شما به شما دروغ میگه، چون میگه نیست اینجوری. همسر شما که برنگشته بله. بگه که اون مرد اشکالی نداره، اون میگه نیست، تو اشتباه میکنی. من میخوام ببینم همسر شما میدونه و میگه، یا اینکه اینقدر کمدانه که نمیدونه.
ببینید آقای دکتر، شوهر من میگه نیست. من اینو نمیدونم که آیا میدونه و میگه نیست یا به واقعیت در جریان نیست.
چرا شما با ایشون صبر کنید؟ شما گفتید به خانم ایشون نباید بگید که به شما البته من مربوط به سینا نباید بگید. چرا با شوهرتون تمام دلایلتون رو برای این موضوع ارائه نمیدید؟
به خدا میگم آقای دکتر عصبانی میشه، میگه من اصلا دوست ندارم راجع به موضوع با من حرف بزنی، این آدم خوبه یا بده، من رابطه شغلی باهاش دارم، همینی که هست.
نه بحثا رو نمیشه مخلوط کرد عزیز. من روزی که برمیگردم میگم پسرتون مدرسه یا رفته، شما بحث درباره این که من کار میکنم یا نمیکنم و نمیتونید داشته باشید. من نمیفهممتون. ای همسر شما در اینجوری حرف میزنه، لطفا به من نگید، ما با هم مسئله و مشکل نداریم. شما حرفتون به شوهرتون این هست که این اصلا موضوع مهمی هم نیست، منم بیخودی اهمیت میدم، ولی من میخوام ببینم ایشون اون گونه که من میگم هست یا نیست. اگر و سوال منم از شما همینه، ببینید در اون صورت نشون میده شما دوتایی فقط بازی میکنید و روابط خوبی هم با هم ندارید، درست مانند ایشون که به گفته شما خانمش با وجودی که میدونه مونده چون چاره ای نداره، شما هم این همون دارید عمل میکنید. برای که این طریقه بحث و استدلال نیست عزیز، یعنی این طریقه نتیجه گیری موضوع نیست. همسر شما میتونه بگه که این آدم اینجوریه، ولی مهم نیست برای من و برای زندگی من میفهممش، ولی نمیتونه بگه که این آدم اینجوری نیست در حالی که هست، یا بپذیره این گونه هست تأثیرم داره، بگه خب مردا اینجوری هن، خب خود ایشون هم حتما مردن دیگه، پس چجوری به موضوع میخوان نگاه کنن؟
آقای دکتر چون ما جرابه زیاد داریم سر این مسئله، جوابای مختلف میده. یه اول بعضی وقتا میگه بابا نیست، من هیچی قسم میخورم، میگه من هیچی از این آدم ندیدم تو رابطه کاریم. خب
سوال من از شما اینه که این که قسم میخوره راست میگه یا دروغ میگه؟
فکر میکنم نمیدونم آقای دکتر.
خب آخه ببین عزیز، ما یه زمانی هست که بحثمون درباره اینه که دوستت گفت که شام سنگین میخوره یا سبک، حالا نمیدونیم که مهمون داریم، اما یه زمانی هست که مسئله اتهام به آدمه و زندگی یه نفر دیگر به هم زدن، زندگی خود به هم زدنه. اینجا که با نمیدونم نمیشه کار کرد عزیز. ببینید شما یه جوری با من حرف میزنید، میخوام بدونید که یه کمی عدم امنیتتون رو نشون میدید. You are not secure. و به همین جهت هست که یه زمینه خفیفی رو هم از شک و سوءظن نشون میدید. خب من اینجا میمونم که گزارش کی واقعی است، بعد میام از شما به گونه‌ای بپرسم که بر اساس اون ببینم که واقعیت کجاست. شما که ایشون رو الان متهم میکنید جوابای مختلف میده، شما خودتون جوابای مختلف میدید و سر جواب مختلفتون نمیتونید بیستید. شما اگر من میگید بعد از 8 سال ازدواج با یه آدم و اینکه عاشق و معشوق بودیم و رابطه‌مون هم خوبه، هیچ مشکل دیگه هم نداریم، مثلا نمیدونم سر موضوعی به این بزرگی او راست میگه یا دروغ میگه، خب من چجوری قبول کنم شما هم دیگر رو میشناسی؟ من چگونه قبول کنم شما رابطتون صمیمانه و صادقانه است؟ اصلا قبول ندارم. خب من وقت چه کنم؟ بعد برمیگردم به این که زمینهای اونم در شما میبینم. این که شما بگید من از این آدم خوشم نمیاد، این که شما به من بگید این آدم رو من این گونه حس و احساس میکنم و میبینم، این که من بگید که من نگران تو و زندگی خودمم، این که شما بگید من اصلا از این تیپ آدم خود، همه اینا رو میفهمم و بتونم حق میدم میگم همینا میتونه مبنای ناراحتی و نارضایتی شما باشه، ولی این بسیار متفاوته که چون من از یک کسی خوشم نمیاد اخلاقشو بد میدونم، اعتقاداشو غلط میدونم، زندگی زناشوییشو مزخرف میدونم، بعدن متعقد بشم که این دکتر هم نیست، سوادم نداره. خب این چه ارتباطی با هم داره؟ هنوز دکتر هم هست، سوادم داره، ولی همه اون چیزا میتونه داشته باشه. مسائل نباید مخلوط کرد. و چون شما فرمودید که میخواید مسئله رو حل کنین، ما وقتی میتونیم یه موضوع مسئله رو حل کنیم که واقعیت رو بدونیم. بدون واقعیت کاری نمیشه کرد، و شمایید که قراره برای خودتون تکلیفتون روشن کنید که این از حرفای متفاوتی که همسرتون میزنه شما به چه نتیجه میرسید. نمیدونه؟ کمی میدونه؟
من همسرم اصلا دوست نداره راجع به این موضوع حرف بزنه.
حالا خب چرا فکر میکنید ایشون نمیخواد راجع به این موضوع حرف بزنه؟
شوهر من میگه که من فقط رابطه کاری با این آدم دارم. دارم میگه خودش هم و واقعا هم از نظر کاری خیلی پیشرفت کردن با هم. یعنی از نظر موقعیت مالی خیلی درآمد خوبی دارن. حالا من اصلا احتیاج ندارم که بخوام کار کنم با داشتن بچه کوچیک. همه اینا رو قبول دارم. میگه که من فقط رابطه شغلی با این آدم دارم.
نه من اونو میفهمم. نه من کسی هم درباره که این دوتا مرد در یه بیزینسی رابطه شغلی داره حرف نره. بحث درباره تأثیری است که رو هم میذارن و آموزش‌ها و یا بدآموزی‌هایی که به هم میدن. صحبت بله. شما اونجاست. بنابراین بله ارتباطی به اون موضوع نداره. البته هنوز بعد از این که ما بپذیریم که من نپذیرفتم که ایشون یه همچی آدمی است، آدم که به صرف این که رفت یه کسی تو ادارش یا شریکش اینجوری اونجوری نمیشه. یعنی که اون دومی هنوز برای شما درش بازه. اصلا فرض بر این که همه نظریات شما درست، به همسرتون چه ارتباط داره؟ شما من میگید شرایط نامناسبیه، بله. میگید احتمال بدآموزی داره، بله. احتمال اینکه همسرتون هم مثل اون بشه، همیشه این نزدیکی‌ها یه شباهت‌هایی رو موجب میشه، بله. ولی احتمالش قطعیت که نداره. و بعد این برمیگرده به خمیره و وجود همسرتون که تا چه اندازه خودش آمادگی داره و یا تلقین پذیری و تأثیر پذیری داره که به تدریج اونگونه میشه. و اون موضوعی است که حالا میتونه اتفاق بیفته یا نیفته. ولی ببینید عزیز، موضوعی از این قبیل یه جراحی مغزه، یه جراحی قلبه، به هیچ وجه ماجرای سرماخوردگی نیست که حالا بیا استراحت کنی مقدارم ویتامین C به صورت‌های مختلف بخور که احتمالاً جوابگوست، حالا کم یا زیادش قصه دیگریست یا تأثیرش. ولی راه غلطی نیست. موضوعی از این قبیل موضوعی جدیست. بعدم حساسیت شما کار رو میتونه بالا ببره. و یادتون باشه اتهام هر کسی به هر چیزی اجازه انجام اون کاره. یعنی accusation is the license. یعنی شما روزی که به همسرتون میگید یک اون بده و میتونه تو رو تحت تأثیر قرار بده، شما یه جوری بدون که خودتون متوجه باشید دارید این موضوع رو ممکن میکنید. این همون fulfilling prophecyه. مسئولیت شما ندارید، ولی میخوام بگم مواظب باشید چیکار دارید میکنید، برای که تو این روابط قواعد دیگری حاکمه، نه به اون صورتی که شما با بریدن و قطع کردن که به نظر میرسه نگاه ذهنیتون میخواید مسئله رو حل کنید. حالا ما به پیام ها رسیدیم. اگر دلتون میخواد تو این زمین هنوز با من صحبت کنید، باید روی خط باشید پیام ها رو بشنویم، اگر نه خداحافظی کنیم، هر جور میل شماست.
من دوست دارم روی خط باشم.
روی خط باشید. شنگار ارجمند بعد از چند پیام
دکتر داریوش علی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی، هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر برنامه‌ای را به شما تقدیم می‌کنند. 213-623-6547.
نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583.
برنامه صبح روز تعطیل این یک شنبه از محل جدید شرکت فرش ایران در وودلند هیلز به شما تقدیم می شود. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در شرکت فرش ایران. 310-375-1212.
عجب قرمه سبزی خوشمزه ای.
پروین از این خورش فسنجان و جوجه کباب هم بخور، حرف نداره.
نوشین مادر، پیش غذا و غذا خود خیلی خوشمزه است. دست درد نکنه.
نوشین تو که آشپزی بلد نیستی، این غذاهای خوشمزه کار کجاست؟
یواش، آبرو نبرد. میتونی اینا فامیل جمع شیدن این پیش غذاها و این غذاها رو از رستوران بودلند هیلز مارکت گرفتن.
واو، باریکلا به این آشپز با تجربه.
چند خبر خوب از رستوران بودلند هیلز مارکت. کیترینگ های رستوران بودلند هیلز مارکت. 10 نفر 20
کباب 119 دلار، 20 نفر 40 سیر کباب 199 دلار، 50 نفر 90 سیر کباب 479 دلار. هر یک از کیترینگ ها شامل کباب های کوبیده گوشت و مرغ، جوجه کباب، دو نوع برنج، خورشت، سالاد، گوجه، نان و سبزی خوردن است. شب عید سبزی پلو با ماهی سفید فقط 12.99. 818-615-01-34 818-615-01-34.
کیفیت عالی، عطر و طعم خوش را فقط از چای ایمپرا بخواهید.
عطر و طعم عالی، خوش رنگ تر چای، فقط چای ایمپرا.
ایمپرا از سواحل اقیانوس هند و مزارع سرسبز سیلان عطر خوش چای را برای شما به ارمغان می آورد. چای ایمپرا پیشتاز بهترین چای دنیا. پخش از شرکت گلچین.
رادیو ایران KIRN 670 AM به چند نویسنده و مترجم برای تهیه مطالب گوناگون، چند مجری و گوینده، چند دیجی، چند اپراتور پخش برنامه، چند مسئول ضبط و تولید آگهی و برنامه، چند نویسنده متن‌های تبلیغاتی به طور تمام وقت و نیمه وقت نیازمند است. تسلط به زبان‌های فارسی و انگلیسی و حداقل 3 سال تجربه کاری ضروری است. از واجدین شرایط دعوت می‌شود رزومه و نمونه کار خود را به resumes@670amkirn.com ایمیل نمایند و یا به نشانی Human Resources 3301 Barham Boulevard Los Angeles California 90068 resumes@670amkirn.com و یا به نشانی Human Resources 3301 Barham Boulevard Los Angeles California 90068 ارسال نمایند. KIRN Radio is an equal opportunity employer MFHV.
مهربانی را اگر قسمت کنیم، من یقین دارم به ما هم میرسد. آدمی گر ایستد بر بام عشق، دستهایش تا خدا هم میرسد. بنیاد کودک با بیش از 17 سال فعالیت مستمر در یاری رسانی به کودکان با استعداد و نیازمند، 11 بازارشه نوروزی را برگزار می کند. مکان هیلتون مکارتور در ایرواین، یک شنبه 18 مارچ، ساعت 11 صبح تا 6 بعد از ظهر. هفت‌سین ترانه، حاجی فیروز، دی جی امید، نقاشی چهره و سایر سرگرمی های کودکان از بخش های این برنامه مفرح و خانوادگی می باشد. ورودی رایگان است. با تهیه اقلام نوروزی از بازارچه بنیاد کودک، نونهالی را در رهایی از فقر و جهالت یاری نمایید. جهت کسب اطلاعات و تهیه قربه با شماره تلفن های 949-754-0611 تماس حاصل فرمایید و یا از تارنمای childfoundation.org بازدید فرمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جان،
من خواستم خدمتتون عرض کنم که مثلا شما میگید که شوهرت آیا قبول داره این مسئله رو یا نه. خب من خب به شخص این آقا رو چجوری دیدم، مثلا میگم ما بیرون که میریم، یه وقت پیش ما با هم بیرون میریم، مثلا من این آقا رو نگاه میکنم، مثال دارم میزنم، نگاهش خیلی بده به زنا.
آخه معنی نمیده عزیز، ببینید آخه نه. همینه که نه، صبر کنید. نگاه بد هیچ معنی، چون تفسیر شماست. اولا بسیاری از آدم ها چشمشون و نگاهشون با آدم های دیگه متفاوته. من الان کسانی رو خط رادیو تلویزیون ایرانی و غیر ایرانی میتونم به شما نشون بدم که به نظر من اصلا نجابت که سهله، کوری در اینا میبینید، اما بدجنسی و فریب و خجالت از آنچه که میگن که دروغه رو میتونید حس کنید. از زمامداران قبلی حکومت چند تاشون رو میتونم اسم ببرم، حالا که اینقدر بد گفتم دیگه اسم نمیبرم. تو جامعه ایرانی هم میبینید. آخه این که نشون نمیده عزیز، شما ببینید.
آخه این چیزی که من دارم میبینم.
آخه شما ملاک نیستید عزیز.
نه اینه که حس بد دارم نسبت به این آقا.
خیلی جالبه عزیز من، من و تو که احساسمون واقعیت خارجی نیست. من اگر به یه زنی، به یه مردی نگاه کردم، نگاهش آنگونه دیدم که معناش نیست که اون این گونه است. اون تفسیر منه از موضوع. بعد تازه من میگم آدم
از حرفای خانم خودش
باز فرقی نمی کنه. عزیز من موضوع رو جدا جدا باید آورد. ما اولا باید بپذیریم احساس من واقعیت نیست، تفسیر و تعبیر من از جهان واقعیت نیست. واقعیت واقعیتی است و نگاهی که به صورت حس مشترک و درک و برداشت مشترک آدما پیدا میکنن. امروز من و شما معتقدیم امروز چهارشنبه است. این که من بگم من چون این هفته هیچ کار نکردم به نظر من جمعه است یا دوشنبه است که معنا نداره. بعدم این که شما بگید حالا من از نگاه میگذرم میرم میگم زنشم، حالا راجب زنش میشه جدا بحث کرد، ولی این که زنشم اون حرفو میزنه که جمله دیگر شما رو تایید نمیکنه. زنش اصلا میتونه من بیاد به شما نشون بدم همون اصطلاح فارسی خود ما، از اون نترس که های و هوی داره، از اون بترس که سر به توی داره. ای بسا همسر ایشون که های و هوی داره این کاره نیست، ولی اونایی که سر به زیر دارن این کارن. خب ای بخوام ضرب المثل یه جایی درسته. بعدم شما ببینید عزیز، میفهممتون که ممکن از 20 جایی مختلف اینا رو جمع کنید، ولی خیلی از اوقات این باورها در یه چارچوب فرهنگی بی خودی جا افتادن. شما به چشم آدما نگاه میکنید، نوع چشم و طریقه نگاه بسیاری از اوقات اصلا اون پیامی رو که مردم عادی میگیرن نداره، حتی کنجکاوی داره. ببینید شما نگاه کنید به خانوما، بسیاری از خانوما به آقایون کمتر، به خانوما یه جوری نگاه میکنن که اگر یه مرد اون گونه نگاه کنه خیلی تفسیرا برش هست، ولی حساسیت زنا روی لباسه، روی اندام اون آدمه، هیچ جنبه جسمی یا جنسی نداره. ولی خب این که نمیشه مبنا قرار بده. بنابراین شما من میگید ایشون نگاهش از نظر شما چنینه، شاید هم نظرتون درست باشه ولی شاید نه، ولی با اینا نمیشه آدم ها رو متهم کرد. همسرش هم که داره یه چیزی میگه نمیتونه باشه، برای که ببینید الان شما داری راجع به همسر خودتون حرف زدید. من عقیدتون رو نه اینکه بگم غلطه، ولی احتمال درست بودنش هم اونقدر بالا نمیبینم. بنابراین منم نمیدونم نظر شما راجع به همسرتون چقدر درسته. حالا شما من بگید که خانم ایشون راجع به این موضوع مشخصا چه باور و نظری داره و از کجا میاد؟
ببینید نه تنها خانمش، خب یه سری مسائل تو این سالها پیش اومده که خیلی این آقا رو دیدن، خب که با چند تا خانم دوست بوده که خودش میزنه زیرش، یعنی میگه دروغ میگه، مردم برای من حرف در میارن. خب ما بگیم یه نفر حرف در میاره، دو نفر حرف در میاره، سه نفر حرف
نه،
در میاره.
نه باید باز رفتید اونجا. ببینید قربونت، شما تو امریکا زن این مردم بیکاری که میگردن درباره ایشون رابطه پیدا کنن کیان؟
نه آقای دکتر، یه چیز این سری چیزا بود که خانمش خودش دیده بود.
نه من راجبه خانم، نه با من این بحث اینجا، شما راجبه اون آدما بگید. سه نفر آمدن ایشون رو در جای مختلف با سه تا آدم مختلف دیدن، به صورت یه قطعی شده یه چیزی توشه؟ اینا کیان؟
فامیلن. یعنی آقای دکتر فامیلن.
فامیل از کجا؟
عزیز
من فامیل تو رابطه فامیلی میتونه ببینه این مرد چیکار میکنه تو خیابون یه شهر دیگه توی جای دیگه، من خبر به دنبالشن. ببینید اینجاست که شک شما.
ما زمانی که توی ترکیه بودیم، اینا با ما بودن. این مسائلی که دارم میگم یه سری تو ایران پیش اومد که بود، شو خانومش خودش در جریان بود. خب بعد یه سری دیگه، یه سری مسائل تو ترکیه باز پیش اومد، باز یعنی علنی بود. خب منتها الان که بگیم میگه نه دروغه، همچین چیزی نبوده.
من راجع به اون حرف نمیزنم. ببینید
راجع به این که میگم من یه پیش زمینه بدی از این آقا تو ذهنم، من اطمینان دارم به این مسئله که دارم.
ببینید خب من مطمئن نیستم که، ببینید عزیز، شما موضوع ایران رو اگر میفرمایید به عنوان یه واقعیت، من میخوام ببینم این واقعیت از کجا در اومد. این که ایشون الان این کار میکنه که فرقی در اون واقعیت نداره. شما یه جوری دارید به من میگید که در ایران ثابت شد ایشون با زنای دیگه رابطه داره، در ترکیه ثابت شد و قطعی شد که ایشون با زنا رابطه داره. حالا حرفتون درست. الان به من بگید، اصلا من هیچ چیم ازش ندیدم، من به این آدم شکاکم و یا او رو آدم مشکوکی میبینم، از حرف نمیگم، حرفتون احتمال زیادی داره درسته، ولی آیا شما موضوع تهران و ترکیه‌تون قطعی و نهاییه؟ اون وقت است که سوال من این است که شوهر شما چرا زیر بار نمیره؟ آیا باز نمیدونه؟
شوهرم میدونه چی میگه. شوهرم میگه، میگه من کاری ندارم، به گذشتش هر کاری کرده، میگه من از نظر شغلی به این آدم احتیاج دارم.
من اصلا بحثمون نیست، من کاملا میفهمم ایشون رو، ولی ارتباطی به موضوع شما نداره. شما هم که قبول دارید که شوهر عزیز کاملا تو به این آدم احتیاج داری و بدون او ای بس ما نون شبم نداریم بخوریم. قبول. و این که بحث ما نبود، این که مورد اختلاف ما این بود، شما با ایشون می‌خواستید بگید نه خیر شما به ایشون احتیاج ندارید. آخه ببینید عزیز، ما موضوعی رو که بحث می‌کنیم باید بدونیم چیزی رو ثابت می‌کنیم. اون اصلا قبول داره. موضوع شما این است که این آدم از نظر روابطش با زنا رابطه نامناسبی داره، وفادار به همسرش نیست. این بحث شماست، چرت و پرت به بیزنس. ایشون همسرتون میتونه بگه که تو اینجوری فکر میکنی، من اینجوری فکر نمیکنم، ولی بهش احتیاج. بسیار. حالا سوال اینه که شما دقت به عرض من کردید که دلم میخواد بذارید همسرتون هم این صحبت رو بشنوید. گفتم شما باید با شوهرتون به عنوان یه آدمی که صادق و صمیمه بگید آقا تو میخوای اینو پنهان کنی یا نمیدونی، یا من رو متهم میکنی که نمیدونم، یا شکاکم، یا قصدهای دیگه دارم. خب اینو بیا روشن کنیم. شما دوتا که باید حرفتون رو بتونید بزنید به یه نتیجه برسید وقتی مدعی دوستی و زندگی خوب با هم هستید. من تو اون شک دارم، به همینجاست که این اختلافا پیدا شده. چون ببینید ما ایرانی ها تا زمانی که کارا خیلی بالا نگیره، یا اصولا تا زمانی که دلمون میخواد میگیم زندگی ما خوبه. به همینجاست که من با صدها مورد روبرو شدم که آدما حتی فکر میکردن اینا دیگه بهترینن برای هم، بعدن معلوم شده چقدر در تمام اون مدتی که ما رو بهترین میدیدیم برای هم بدترین بودن. این بازی ها رو میشناسیم. علت چه نیست که میخوام برم اونجا، عرض من یه چیز دیگه است. شما در زندگیتون درباره موضوعهای مهم باید به یقین برسید، بعدم بر مبنای اون یقین تصمیم بگیرید. اما بر اساس شما
شکل... میگید من باید چه کار کنم؟
هیچی، شما با همسرتون صحبت میکنید صمیمانه و صادقانه. مرد تو میتونی حتی بعد از این که قبول کردی نظر من درسته و این مرد اصلا رعایت یه اصولی نمیکنه، هنوز به من بگی به جهت بیزینست یک با او میمونی، دو رفتار او داستان لقمان حکیمه که البته درست نیست ولی اینجا او میگه درسته. ادب از کی آموختی؟ از بیادبان. از بدی او من تازه بهتر هم میشم. شما میگید من اینو همسرم رو باور ندارم، اونو میتونم بفهمم. روزی که همسر شما گفت این مرد اینگونه هست اما رو من اثری نداره، بعد شما نگرانیتون رو من میفهمم. دلیل ندارید براش ولی نگرانیتون میفهمم، حقم دارید.
به خدا رسول، اصلا حالت روانی گرفتم. اصلا موبایل شوهرم، کارشون با موبایله، موبایلش که زنگ، دوتا موبایل داره، موبایلش که زنگ میخوره، اصلا یه حالت بدی به هم دست میده.
حالا خب بنابراین اینجاست که شما باید بدونید دیگه واقعی بین نیست. ببینید عزیز، شما، من حق دارم که بگم شما هنوز به یقین و قطعیت نرسیده، تصمیم قطعی و یقینی گرفتی راجبه اون آدم، تأثیر بد و منفی و ویرانگرش هم تو زندگی همسرتون پذیرفتید، به طوری که وقتی صدای زنگ تلفن همسرتون در میاد شما رو به هم میریزه. خب آخه این من میشه عزیز؟ من میتونم به صرف این که شما رو قاتل میدونم، اونم قاتل بچم میدونم، در حالی که بچه من زنده است، ببرم شما رو اعدام کنم، بگم بعدن ببینیم چی میشه؟ آخه نمیشه عزیز.
من نمیتونم ثابت کنم حرفمو.
بنابراین متهمم نه، متهمم نکنی.
پس چه کار کنم؟
هیچی، شما باید برید کمک بگیرید، دو تا کار بکنید. یکی با همسرتون چون موضوع مهمه با همکاری هم مسئله رو حل کنید، یا با هم حل کنید یا کمک بگیرید. دوم خودتون برید کمک بگیرید که مطمئن بشید واقع بینانه است. ببینید عزیز، همه ی حرفهای شما اصلا میتونه درست باشه ولی اثبات نشده و موضوع چون مهمه با شک و حدس نمیشه زندگی کرد. بعدم من در شما چون علائم عدم امنیت و شک میبینم گرفتارم عزیز. یعنی من
از تنهایی خیلی میترسم، بعد اینجا هم هیچ کس رو ندارم، یعنی نه به قول معروف نه راه پس دارم نه راه پیش دارم، نه میتونم زیاد روی این مسئله
عزیز بذار همینجا متوقفت کنم. فرض کنید شما 20 تا فامیل هم داشتید، فرقی نمی این ماجرای کسی نمه، این ما خواهیم لشگرگشی کنیم. دوم نه راه پس دارم نه راه پیش، همه ما صدها راه پس و پیش دارم. آخه شما اومدید دفعه آمدید یه داستان درست کردید که من هیچ کس رو ندارم، راه پس و پیش ندارم، خطرم اینجاست، این دشمن منه، این سم و زهریست که داره به من و بچم میده، نمیخوام بخورم. آخه شما این داستان رو درست کردید. ببینید چرا میگم کمک میخواید؟ برای اینکه روزی که من آمدم اینگونه به موضوع نگاه کردم که من یکی به من متوجه بشم منو به یه مهمونی دعوت نکرد، بگم خب منو به یه مهمونی دعوت نکرد، خب معلومه اینا منو نمیخوان، یعنی اینا دلشون میخواد من بمیرم. خب اینا میدونن من همجوری نمیمیرم، پس حتما یه کسی رو اجیر کردم بیاد منو بکنه. خب میتونم من اینجوری استدلال کنم، همینجوری سر هم کنم یه چیزایی رو.
من یه دوستی دارم اینجا، خیلی زن پخته و یعنی زن خیلی فهمیده ایه. چند بار به شوهرم گفتم بذار ما با این صحبت کنیم، شاید این یعنی حرفامونو این بهتر بفهمه. میگه نه، میگه اگه حرف زندگی من از این چارچوب در بیرون بره دیگه برای من همه چی میگه، من اصلا دوست ندارم کسی بفهمه.
نه من با ایشون کاملا موافقم. به همینجاست که تنها جایی که شما میتونید برید یا با توافق همه، یا شما تنهایی بدون اینکه ایشون بیان ولی با گفتن اینکه من دارم میرم، برید پلو روانشناس، چون اونجا قصه قصه دیگریست. نه حرفتون بیرون رفته نه کسی ازش خبر، محرمانه بودنش تا ابد حفظ میشه. برای این حرف ایشون رو قبول دارم، شما حالا شما از نظر شما ایشون زن چنین و چنانیه، ولی علاوه اولا یک میتونه نباشه، دو ایشون صلاحیت یه مسئله به این پیچیدگی رو نداره. بنابراین شما نبینید عزیز، ندید ندید روی، یا باید من بر اساس احساسم و نظرم بگم میدونم، یا هر چیزی که یه ذره غیر از این احساس و نظرم بود بگم نمیدونم. شما راهتون خیلی مشخصه. شما اولا بذارید همسرتون این صحبت من و شما رو بهش بگید، هم میتونه امشب بشنوه، هم میتونه رو هولاکوی آرکایف این برنامه رو بشنوه. دلم میخواد بشنوه.
امشب ساعت چند پخش میشه؟
برنامه 10 تا 12. 10 تا 12 است. البته ناچار دیر وقت خواهد بود، میشه 11 یا 10 ربع کم یا 11 ربع کم، چون برنامه رو از اون موقع شروع کردم، یا 11 20 دقیقه کم. یکی اینه، ولی میتونید برید رو اگر اینترنت میدونید هولاکوی آرکایو برنامه امروز رو بذارید بشنوید. چرا؟ برای که من دلم میخواد ایشون بشنوند، و اگر ایشون شنیدند و یک حتی خودشون خواستن نه تنهایی بیان با شما روی خط، من حرفی ندارم، دو اگر ایشون شنیدند و قبول کردن توصیه من رو که این رو مصرانه به هر دو میگم، بهتر است که حتما هر دو با یه روانشناس صحبت کنید. اگر ایشون نیومدن که امیدوارم بیان، شما برید، و الا زندگی شما با گزارشی که شما از این موضوع و مسئله دادید رو من در خطر میبینم. مثلا کاری
من واقعا از نظر روحی حالم خوب نیست، یعنی این حالت رو در خودم میبینم که روز به روز حالم بدتر میشه. من یه ناراحتی اعصابم دارم، وقتی که فشار عصبی روم باشه خیلی فکر میکنم دست و پام بی‌حس میشه. بعد این حالت به شدت تشدید شده تو وجودم، که یعنی اصلا یه وقتی صبح از خواب پا میشم دوباره یه سری فکرها میاد سراغم، حالم بد میشه. یعنی میبینی تا آخر روز بدنم یه بی‌حسی بدی داره، بچه کوچیکم دارم، یعنی اینا خیلی فشار بهم میاره.
ده همین جهت است که من شما رو از نظر روانی هر دوتون رو و هم از نظر رابطه زندگی زناشوییتون رو در خطر میبینم، برای که اینا رو متوجهم، اینکه حالا نوعش چه هست و واکنش های بدن شما یا خود شما چه هست به این حالتون رو نمیدونم، برای که یه احتمال از 20 تا چیز. حالا موردی که میگید دقیقا نشون میده که سیستم عصبی شما آنچنان به هم میریزه که مغز شما اداره بدنتون رو به اشکال خواهد داشت، دستوراتی میده یا اعمالی میکنه که سالم نیست و خطرناکه. این خطر هم از نظر روانی است، هم از نظر روابطتون با همسرتون. اینه که واقع بینانه باید با موضوع برخورد کرد که واقعیات رو شناخت و بر مبنای اون واقعیات تصمیم درست رو گرفت که بعدن هیچ کس تو این ماجرا پشیمون نشه و احساس بدی نکنه. بنابراین بگذارید همسرتون این صحبت‌ها رو بشنوه و بعد از اون امید من این است که تصمیم می‌گیرید دوتایی، چند جلسه هم بیش احتیاج نیست، تو همین زمینه برید. بعد اگر موضوعهای دیگری مطرح شد، نه درباره رابطتون، نه درباره حالات شما، حالات ایشون، میتونید کمک بگیرید. ولی یادتون باشه ما تو زندگیمون در موارد مهم و اساسی با شک و حدس و گمان زندگی نمی‌کنیم، مخصوصاً متهم کردن آدما به چیزی. قرار این هست که با یقین باشه. این شرط انصاف نیست، شرط محبت نیست، شرط آزادی و آزادگی انسان نیست. همیشه من عرض کردم در ظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش غیب نمیدانم. تا زمانی که در ظاهرش بر اساس یه اصول عیبی ندیدم، قرار نیست که به غیب او یا به غیب خودم و احساس خودم مراجعه کنم و نظر داشته باشم. من به پیام هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون از راهنمایی. خدا.
برنامه زندگی زیباست روز دوشنبه 12 مارچ میهمان اینترنشنال مارکت گریل در سوپرمارکت جونز نبش شرمن وی و سپولودا خواهد بود. 818-779-5400 به امید دیدار.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
وای سیما، یه مغازه جدید در این سینا پیدا کردم که خیلی لوازم تزیینی زیبایی از اروپا داره. همینطور تیست و وسایل زیبای باب پسند ایرانی با قیمت‌های باور نکردنی.
جدی میگی؟ اسمش چیه؟ کجاست؟
دکوریوم در انسینو، آدرس 1725 ونترو بولوار. راستی الان حراج 20% تخفیف داره برای سال نو ایرانی، 20% هم بهش اضافه کرده.
تلفنشون چیه؟
818 789 1599. یادت باشه 1725 ونترو بولوار، درست در منطقه انسینو کامنت.
مدیریت کلاب رستوران سفیر با تقدیم شادباش های نوروزی به مدت 3 هفته با ارائه برنامه های پرشور و حال و شاد ویژه این ایام فرخنده، مقدم شما را گرامی می دارد. آوازخوانان محبوب و صاحب نام موسیقی ایران، عباس قادری، امیر رسایی. آرتور و معدن نمک، قاسم گلی همراه با رقص‌های شرقی. اولین پنجشنبه هر ماه شب شعر با مهندس علی نقاش، دومین پنجشنبه هر ماه لیدیز نایت. در این دو شب شام کامل و نوشیدنی 26 دلار. کلاب رستوران سفیر در ونچورا بولوار، شهر وودلند هیلز. 818 713 90 90. سفیر کلاب رستوران سفیر.
بابا چه خبرا؟
آمدم بگم تلگرام هاست نرخ مکالمه از سراسر آمریکا به تلفن های دستی اروپا و ایران رو به پایین ترین نرخ ممکنه تحویل داده.
چطور؟
بله، از این پس تلگرام هاست مکالمه از سراسر آمریکا به تلفن های دستی اروپا را برای هر دقیقه 9.9 سنت و تلفن های دستی ایران را 12.9 سنت تقدیم میکنه.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ تلگرام هاست
1-800-818-7000 1-800-818-7000.
شنبه 14 آوریل، پس از 3 سال انتظار، سرانجام جایگاه سلاطین موسیقی جهان نوکیا تیتر با صدایی به وسعت دریاها. ABBY شنبه 14 آوریل، ABBY live at the نوکیا تیتر. تلفن اطلاعات و رزرو 818-905-7774 818-905-7774.
در دفاتر اوقیه پیام شایانی وکیل تصادفات، هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی وکیل تصادفات 310-777-777-9 310-777-777-9.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رازها و نیازها بفرمایید.
من چهار تا سوال متفاوت درباره همش مربوط به ایرانه، اینا رو مطرح میکنم و دلم میخواد که شما یه نتیجه گیری بفرمایید اگه ممکن. 5 سال پیش بود که در کانال ACET یک به مدت 1 هفته یک داکیومنتری راجع به اخوان المسلمین و شکل گیری اون بود که بخش کوچکش هم راجع به ایران و اخوان المسلمین در ایران بود. من در اون موقع نوجوان بودم و این اسم رو شنیده بودم. بعدش ترورهای رزمارا و حجیر و حتی سوء قصد جان شاه بود که همه رو به اخوان المسلمین نسبت می داد. من بعد از اینکه این مطلب رو شنیدم رفتم وست بود و پرسیدم که آیا درباره سوء قصد های زمان شاه کتابی هست یا مرجعی هست؟ گفتن که نه، در این زمینه نیست. بعد از چندی شنیدم که آقای دکتر امینی که انشالله اسمشون رو درست گفته باشم کتابی منتشر کردن که مختصر اشاره ای به اخوان المسلمین در اون زمان در ایران کردن، ولی من این کتاب رو در اختیار ندارم. این مطلب اول.
ببینید، اگر احتمالاً آقای دکتر محمد امینی میفرمایید، ایشون رو من هم به دلیل دوستی و آشنایی میبینم و میپرسم، ولی مطمئن هستم در این باره مطالبی دارن، چون صحبتهای دیگری هم از ایشون شنیدم و ماجرای نواب صفوی و آنچه که به عنوان عرض کنم فدایان اسلام و اخوان المسلمین و اینها به هم حالا گونه مرتبطن یا نیستن رو هم کمی ازش من خبر دارم. ولی اینکه این شبکه ها در حالی که نام ثابتی دارن در کلیات هم معمولا میتونن شبیه هم باشن، آیا واقعا ماهیتا یکی هستن یا نه اونقدر ها نمیدونم، و احتمالا بهترین کسی که میشه ازشون حداقل در حدی که من میدونم پرسید آقای دکتر امینی هستن. و به هر حال ولی پرسشی که اگر از من دارید، اگر مشخص بگید در حدی که میدونم میتونم خدمتتون عرض کنم. اگر در مورد ماجرای اخوان المسلمین از مصر بفرمایید و تغییرات و تحولات اون، یا الان شرایطی که همکنون داره، یه موضوع این که ماجرای اخوان المسلمین و فدایان اسلام در ایران به هر حال یک نقشی در چارچوب سیاسی ایران داشتن بحث دیگه.
آقای دکتر شما اجازه بدید من بگم، 1 2 3 4 بعد شما جواب بدید، ممکنه؟
بفرمایید.
خواهش میکنم. نکته دوم اینه که ایران یک کشوریه که در حدود 50,000 دهات داره. حالا به رقمش کار ندارم، ولی ما به ماهیتش کار دارم که این دهات ها هر کدوم یه مسجد دارن، یه ملا دارن، یه ایدئولوژی اسلام سیاسی دارن. بنابراین این یه پارامتر بسیار قوی میشه برای اسلام سیاسی، یه پایگاه منسجم حزبی در واقع میتونه بشه. سوم این که در مصر اخوان المسلمین برنده شدن، در لیبی اسلامی ها آمدن روی کار و به اصطلاح قدرت گرفتن، در شمال آفریقا همینطور، در یمن و غیره، یعنی در منطقه این ایدئولوژی اسلامی کاملا فرم گرفت. از طرف دیگه حتی وقتی که به جنبش سبز ما نگاه میکنیم، جنبش سبز همه سبز نبود، از خاک، از مقصدهی داشت تا سبز سبز. تمام اینا رو که روی هم بذاریم میبینیم که اون منطقه به طور کلی خاورمیانه یک جنبش اسلامی قوی در حال شکل گیریه و حتی در حال استبلیش شده. سؤال من اینه که اون چه که من میبینم که با این پدیده تازه مهیب از نظر من، تمام سیاستمدارا با فرمها و معیارهای قدیمی با این جنبش برخورد میکنن و این کافی به نظر نمیرسه. من میخواستم به طور کلی نظر شما رو راجع به این مجموعه کلی بدونم. اگر شما سوالی ندارید من از رادیو.
نه عرضی ندارم، به هر حال بسیار ممنونم از شرکتتون در برنامه.
خواهش
تمنام کنم. عرض کنم مطالبی که فرمودید همونطوری که بارها عرض کردم بحث درصدی است. تکرار میکنم در جهان علم مهم این است که اندازه چیه، 1 دلار یا 1,000 دلار، و این 1 دلار یا 1,000 دلار با توجه به درآمد من 5% یا 95%. و من در تمام گفتگوهایی که میبینم غالب اوقات ما به یه توافقی در جهت رسیدن به واقعیت نداریم از همین جاست. خیلی راحت بسیاری از ما اصولاً یه ذهنی داریم، ابداً اشارم به شما نیست، بلکه حتی همین امروز برنامه‌ای که میشنیدم و یا دیروز در برنامه‌های فارسی خیلی راحت می‌دیدم که دوستی به خودش اجازه میده یه 5% رو بکنه 95%، و در حالی که واقعا 90% رو اصلا به هیچ به حساب نمیاره و خیلی راحت علت یه حادثه و موضوعی رو فقط به اونجا مرتبط میکنه. یعنی جنگ فرض کنید ایران و عراق نتیجه تحریک و تشویق امریکاست به عراقی ها که برید ایران، پس مسئول امریکاست چون اونا تشویق کردن. و حیرت انگیزه که ما موضوع رو اینجوری ببینیم، در حالی که دولت امریکا سر 1,000 تا چیز دیگه به 100 تا کشور دیگه حرف میزنه، یکیشون هم محل بهش نمیذارن، ای بسا عکسش هم عمل میکنه. بنابراین بحث درصد است. این که شما به من بفرمایید که با توجه به چند عامل، عامل اول به نظر من فقر و بیسوادی در جهت علمی و تکنیکی، قصدم سیاسی اونقدر نیست، در خاورمیانه زمینه ای رو فراهم میکنه برای همه جنبش‌های افراطی، حالا چه مذهبی باشن چه سیاسی باشن. حتی اگر شما برید جنبش‌های کاملا میتونه انحرافی یا به هر حال حاشیه‌ای در زمینه مختلف باشه، چون این لغت انحراف رو به کار بردم، نمیخوام واژه‌ای رو به کار ببرم، حتی این داستان اسپریچوالیتی یا چیزای از این قبیل میتونه رشد بکنه. من میتونم به راحتی این رو بفهمم. یعنی متاسفانه فقر و جهل این گرفتاری رو به وجود میاره. عامل ترس از یه طرف ما رو دور میکنه، از یه طرف به یه چیز دیگه میچسبونه. پس بنابراین وقتی عامل جهل و فقر با خودش ترس رو داره، شما با یه مقدار حرکت‌هایی در جامعه روبرو میشید که میتونه بعد سیاسی نظامی داشته باشه. بهتون کاملا موافقم. بنابراین عامل اول در خاورمیانه اینه. عامل دوم که درست در جهت عکس شرکت میکنه، آگاهی این مردمان هست از آنچه که خوبه و میتونه وجود داشته باشه. این برنامه‌های تلویزیونی یا آنچه که از طریق اینترنت مردم میدن، متوجه میشن که در یه جای دیگه دنیا مردم اینگونه زندگی میکنند، از یه چنین فرصت‌ها و امکاناتی برخوردارن، این همه در حال لذت و شادی و هیجانات مختلف هستند و در نتیجه فکر میکنن وای بر ما که اینقدر عقبیم. بس یه دلیل اصلی برای آنچه که به عنوان واقعا بهار عربی پیدا شده، بیش از اون فقر و جهل و ترس که مایه مسئله است، این آگاهی از همه فرصت ها و امکاناتی است که دیگران دارن، مخصوصا وقتی به اونا گفته بشه که اینا همش مال شما بود، که تا حدودی هم درسته، اونا دزدیدند و بردند و با آنچه که از آن شماست این همه خوب و خوشن. بنابراین عامل دوم به نظر من واقعا این آگاهی عمومی است که در این زمینه وجود داره. سومین مسئله بدون تردید در خاورمیانه ماجرای این حکومت‌های به هر حال استبدادی است که 20 30 40 سال اینها اونجا قرار داشتند و در نتیجه به گونه‌ای با مردمان خودشون رفتار کرده بودند و یک دوگانگی و چندگانگی رو به وجود آورده بودند و چون طبقه متوسطی رو بعضی‌هاشون خلق کردند، باعث زحمتشون شد و اونایی که چنین کاری رو نکردند، طبقه 1 و 3 که در مقابل هم قرار گرفتند و طبقه 2 میانه‌ای وجود نداشت، به یه جایی رسید که به هر حال این سیستم ها ناچار با مشکلات و مسائلی روبرو شدن. ماجرای اسرائیل و فلسطین بدون تردید یک زمینه ای رو برای اشکالات و اختلافات فراهم میکنه، مخصوصا وقتی که به هر حال به دلیل هم شاید بشه گفت به یک اعتبار قومی یا زبان مشترکی که وجود داره یا دین مشترکی هست در مقابل دین دیگر و بعدن حمایت یک کشور یا کشورهای دیگه، یه زمینه‌ای برای آتش دامن زدن به آتش این اختلافات رو مهیا میکنه. از طرف دیگه کسانی که به هر حال داعیه‌های مختلف قومی دارن، مذهبی دارن، ایدئولوژیک دارن و به دنبال یارگیری و سربازگیری از این گروه ها هستند، نه تنها اقدام میکنن بلکه به نوع افراطی و رادیکالش پناه میبرن برای که میتونن افراد رو به راحتی جلب و جذب کنن و بعدن در این نوع شرایط جهل و ترس و فقر و بعدن با ایدئولوژی های افراطی که بوی از یک طرف شهادت از جانب دیگه عدالت و رشادت رو میدن، شما میتونید یه مقدار ارتشی رو برای خودتون فراهم کنین که گرچه ممکنه تعدادشون 100 نفر و 1000 نفر باشه، توان به هم ریختن یک منطقه چند میلیونی رو هم داشته باشن و ضمناً وسایل ارتباط جمعی که اصولاً با خبرای از این قبیل به راحتی میتونن دل خوش بکنن، مردمان کشورهای مختلف رو با گروگان بگیرن. من عرض کردم بارها، فرض کنید اون 3 تا کوهنوردی که به عراق رفته بودند و حالا وارد خاک ایران شده بودند یا نشده بودند و ایران اونها رو گرفته بود و به عنوان جاسوس محاکمه میکرد و 300 میلیون مردم امریکا و 70 75 میلیون مردم ایران بازیچه دست این ستا به اعتبار شدند، علت چند به نظر من یه مقدار بهانه های بین المللی است که بعدن به صورت عرف بین المللی پذیرفته شده که اگر 3 تا امریکایی رو در ایران گرفتن، این دولت امریکاست که باید 300 میلیون رو اسیر کنه یا 75 میلیون رو تهدید کنه که اون 3 نفری که دلشون خواسته از کوه برن بالا، حالا اینا یه جوری نجات بدن. در حالی که اگر به نظر من یه قانون گذاشته بشه که شما روزی که وارد کشوری شدید مسئولیتش با شماست، هیچ نوع جز در شرایط استثنایی اصلا شهروندی شما اهمیت نداره. رفتید توی کشوری بدون اجازه، بدون ویزا، بنابراین برید زندانتون بکشید بیاد بیرون، تموم شده رفت. اون وقت است که اولا اینا رو نمیگیرن، مخصوصا اگر تو خاک ایران نبوده. دومم که بگیرن چون فایده نداره ولشون میکنن، اونا میرن دنبال کارشون. بعدم من و شما مواظب هستیم تو خاک کشور دیگه نریم. وقتی هم رفتیم به هر حال مجازاتش هم باید بشیم، برای که حواسمون نبودم تو خیابون حواسمون نباشه تصادف کنیم یا یک کسی ما رو زیر میگیره و میمیریم. بنابراین دنیای این چنینه، وقتی بازیای آنچنان هست اون وقت شما میبینید وسایل ارتباط جمعی هم از یک احتمال یک بمبگذاری به یک باره به خودشون اجازه میدن که هزاران بمب رو بر سر یه مردمان دیگری بریزن و گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکری. این هم میشه از اینجا به اونجا مرتبط شد، همونطور که با ماجرای 11 سپتامبر روبرو بودیم. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که در یه چنین دنیایی شرایط فراهمه، ولی اینکه شما نگران بشید که این جنبش در حال رشد، نه، این جنبشی که اساسش به نظر من بر یه مقدار فقر است بیش از همه چیز و ترس است و جهل است و بعداً نابرابری و نبودن آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی و تفاوت فاحش ویرانگر در جهت مخصوصا از نظر اقتصادی فقیر و غنی و ضمناً انسان آزاد و انسان برده و گرفتار در زندانها و سیاهچالهای کشورهای مختلف، اینکه گروهی یا گروهکهایی پیدا بشن حق با شماست، اینکه نقشی داشته باشن بله، ولی اینکه بعد از اینکه اکثریتی رو به دست آوردن و بتونن قدرت رو بگیرن اگر بخوان با همون افکار و عقاید پیش برن، احتمالاً اگر باور دارید که این افکار و عقاید مال دنیای امروز و سبب رشد و تکامل و امنیت و آرامش و پیشرفت نیست، به هر حال انتخاب اوناست. وقتی شما به دموکراسی باور دارید و رأی اکثریت رو در این زمینه ها تا حدودی میپذیرید، حالا البته نکات دیگری رعایت نمیشه، خب بپذیرید، بگذارید برن به رأیی که دوست دارن، ببینید به کجا میرسن. اینکه شما نگران دیگرانید، من فکر میکنم اگر یک کسی در با این افکار در اکثریت باشه به جایی نمیرسه. نمونه برجستش خود جمهوری اسلامی است که با وجودی که بیش از 90% مردم به هر حال پذیرفتن آمدنش رو، یا به هر حال وقتی که آمد، به زودی زود با وجود همه تبلیغات به نظر من خیلی آگاهانه ای که در این زمینه انجام دادن، امروز نسلی که در اونجا متولد شده و بزرگ شده به تنها چیزی که باور نداره اون کوشش هایی است که اونها در جهت استقرار مقدار عقاید گذاشتن. ماجرای دهات و اینام که بهش اشاره فبری اصلا به نظر من به دو دلیل معنایی نداره. یکی این که اصلا اونا سازمان های سیاسی نیستن، اینا یه گروه های بسته ای هستن که شما الان هر جای دنیا برید و حرف شما رو بشنون قبول میکنن، یه روزه میایند و یه روزه میروند وقتی سیستم و سازمانی وجود داشته باشه. و اصولا در جنبش های مدنی و اجتماعی دنیای امروز نقشی ندارن. نه، شما یه سیاهی لشکر دارید که مثل بسیاری از این فیلم ها بهشون $100 میدن یا $200 میدن، یه روز اونجا نگرشون دارن، بعدم میگن خوش آمدید، برای که همون نقشو دارن. من اصلا به این گروه ها در جهت تحولات و حرکت های اجتماعی اهمیتی قائل نیستم، مهمم نیست 5%، 10%، 5 میلیونن، 10 میلیونن. اونا در نگاه داشتن شبکه و سیستم های موجود میتونن نقشی داشته باشن که دارن، برای نمایش خوبن، برای سیاهی لشکر خوبن، اما جزء لشکری برای بودن و جنگیدن نیستن. من به پیام هام رسیدم، امیدوارم این توضیحات کلی تا حدودی برخی از پرسش های شما رو جواب داده باشه. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
فقط $395 مگه میشه؟
بله، من همین مبلغ را دادم برای دنتال ایمپلانتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندانپزشک در کالیفرنیا، دکتر دان روزن.
دکتر دان روزن، دیپلمات از اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلانتس با 20 سال تجربه. 877-7395-395 مشاوره اولیه رایگان، دکتر دان روزن، عضو 08 ایرانیان.
کیفیت عالی، عطر و طعم خوش را فقط از چای ایمپرا بخواهی.
عطر و طعم عالی، خوش رنگ تن چای، فقط چای ایمپرا.
ایمپرا از سواحل اقیانوس هند و مزارع سرسبز سیلان عطر خوش چای را برای شما به ارمغان می آورند. چای ایمپرا، پیشتاز بهترین چای دنیا. پخش از شرکت گلچین.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
داره میاد، این دفعه ازش بپرس.
راستشو بگو، کدوم سنتر لیزر کردی که بدون نگرانی هر لباسی که دلت میخواد و میپوشی؟
توی ترمابر، همون سنتری که سرویس و قیمتشون رقیب نداره. مامانم و خاله‌مم چند سال پیش ماهی بدنشون رو اونجا لیزر کردن. تازه از پروموشن این ماهشون خبر نداری. دارم دخترمو میبرم.
این ماه با خرید 4 جلسه لیزر تراپی، 2 جلسه دیگر را مهمان ترمابر باشی. 866-444-6411 866-444-6411.
کاباره تهران، The House of Legends، یک بار دیگر ارائه می‌دهد. برای اولین بار متین با صدای گرم و عاشقانه خود همراه با گروه بزرگ دیجاوو.
تو اسمت بسته بر جونه، یه عالم اینو میدونه، حدیث من دیوونه، سر از فرهاد و مجنونه.
در صحنه کاباره تهران می‌درخشند. همین پنج شنبه 8 جمعه 9 و 11 مارچ در کاباره تهران.
گل کاشتی گلم باز اومدی پیشم، اگه بخوای برات قربونی میشم. گل کاشتی گلم باز اومدی پیشم.
برای اطلاعات بیشتر بر مزه به جا با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایی.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
نوروز امسال جنجالی ترین، شیرین ترین و تماشایی ترین نمایش کمدی موزیکال تمام فصول.
وقتی چند سال پیش از ایرون پریشون اومدی، هیچ کس و هیچ جایی نداشتی، دوست و آشنایی نداشتی.
گنج قارون نمیخوام.
فقط میخوام به ایرون شهر بیاره خودمون، اون جایی که میشه داره.
نویسنده و کارگردان فرزان دلجو، طرح قصه حمید شقیز. نمایش کمدی موزیکال گنج قارون نمیخوام شنبه 24 مارچ اوپنینگ نایت در واتس وورس تیتر.
تلفن رزرو و اطلاعات 818-757-1685 757-1685.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من مزاحمتون شدم بخاطر اینکه مشکلی که من در چند روز اخیر باش دست و پنجه نرم میکنم اینه که وقتی که تشخیص میدم که یه روابطی واسه زندگیم خوب نیستن و احساسا درگیرشون هستم، نمیتونم اینا رو کنار بذارم و یه حالت عادت و اعتیاد واسه من پیدا میکنن. خواستم از شما بپرسم که چی کار میتونم بکنم که روی مسئله کار کنم.
نه ببینید، بذارید کمی بفهمیش. بیام از مثال مطلب خودتون استفاده کنیم. عادت و اعتیاد چه جوری میشه؟ اول آدم به یه موضوعی خودشو نزدیک میکنه که میدونه خوب نیست، ولی ویژگی اون چیزی که خوب نیست اینه که یه جوری آدمو گیر میندازه و بعد وقتی که آدم به اون جنبه بد و منفیش رسید میخواد خودشو جدا کنه، اون حق انتخاب و اختیار رو به مقدار زیادی ممکن از دست داده باشه. پس بنابراین شما روابطی که انتخاب میکنید روابط سالم درست مناسبی با هدفهایی که دارید نیست، بعد چون در اونجا هزینه میکنید و اذیت میشید یا به هر حال سرمایه ای میگذارید، بعد وقتی که به جواب بد و منفی میرسید به راحتی نمیتونید ازش بیرون بیاید، مثل آدمایی که بیزینسی راه میندازن بعد حالا با مشکل روبرو شده همچنان پولهای خوب رو دنبال پولهای بد میفرستن تا شاید اوضاع بهتر بشه، بعضی اوقات میشه برخی از اوقات نمیشه و بنابراین گرفتارید. حالا سوال من اولا از شما این است که شما چند سالتونه؟
من 31 سالم آقای دکتر.
خب این روابطی که هست رو شما اصلا آغاز میکنید برای دوستی، برای آشنایی، برای گذراندن وقت یا هر چیز دیگه، یا هدفتون ازدواج و تشکیل خانواده است؟
من اصولا به ازدواج به این معنا که فقط امضا بشه اعتقاد آنچنانی ندارم.
ببخشید. یعنی نه سر کنید امضا بشه یعنی چی؟ این از اون حرف
یعنی
هست
که...
من از اون حرف هست. امضای بسیار مهم. شما میشه سند خونتون رو امضا کنید بهم بدید، پشت سند اتومبیلتون رو چنین کنید، میشه لطفا پاسپورتتون رو پاره کنید؟ این پورت و پلا رو چرا هی تکرار میکنید که یک کاغذ پاره همه زندگی است، کاغذ پاره حکم دادگاه است، دستور میدن به یه نفر طرف رو میبرن اعدام میکنن، همه زندگی همین کاغذ پاره است. من امیدوارم با این حرفا دیگه ول کنیم این داستان رو که این امضا یا کاغذ پاره، برای همه دوستانی که این کاغذ پاره رو بد میدونن که روش اسمش اسکناسه، عکس مقدار آدم مرده رو انداختن، لطف کنن با آدرس من بفرستن. بابا ای والا هنوز چرا ما ایرانی ها شعارهای خوشمزه داریم بدیم؟
نه آقای دکتر، مسئله اینجاست که شعار واسه من نیستش، بخاطر اینکه من خود ببخشید وقتی که وارد یه رابطه میشم چه امضا کرده باشم چه نکرده باشم این تعهد رو دارم.
نه سر به سر من نگذارید. نه اصلا سوال من این نبود. شما میخواید منم مثل اون بیچاره ها گمراه کنید بکنید. من یه ذره باهوشتر از اونا، به دام شما هم نمیافتم. سوال من از شما این بود که هدفتون از رابطه چیه؟ میخواید چی کار کنید؟ شما به من بگید که من میخوام یه رابطه بلند مدت داشته باشم با یه آدم. خیلی متفاوته تا یه که فعلا میخوام خوش باشیم و حرفای دیگه. نه اونو بود که پرسیدم. شما میگید به ازدواج کاری ندارید؟ خب
بله، ولی رابطه بلند مدت هیچ
عیبی نداره. بگید نه نمیدونم فعلا، نه مهم نیست، من که شما رو بخاطر.
نه آقای دکتر، یعنی من چیزایی که دور و بر خودم بوده هیچ ازدواجی موفق نبوده، به خاطر همین همیشه واسه من علامت سوال بوده که چرا آدم باید این قدمو برداره.
نه من پرسیدم چرا. ببینید باز شما بازیگرید. نکنه من میگم شما اهل ازدواج هستید یا نه، به اون همون چیزی که آدمای عادی و معمولی که با امضا زندگی میکنن سرشون میشه شما نمیشه.
بله چرا خشن.
اهل بچه هستید یا نیستی؟
اونم باز دوباره یه فلسفه های مخصوص و عجیب غریب خودم
من دارم. من گفتم فلسفه دارید، من گفتم اهل بچه هستید یا نه. به اون بیچاره که دوربرتونه، به اون آدمای دوربرتون بگید شما عیب ندارید، این خانم عیب داره، بنابراین برید، اصلا صبر نکنید، هر کی از اینا رو میخواد بیاد پرو من کمکشو میکنم بره. آخه قربونه شما متخصص این هستید که فقط بازی خودتون رو بکنید. من به شما میگم چه بازی بلدید؟ میگید فوتبال. میگم من فوتبال نمیخوام بازی کنم. میگه خیلی خوب میریم بسکتبال. بعد میریم تو زمین بسکتبال، شما شروع کنید با لگد توپ بزنن. بعد میگید بریم شنا. میریم اونجا میبینیم واسه توپ فوتبال آوردید، میگید بیستیم بیرون کنار استخر فوتبال بازی کنیم. بعد میریم تنیس بازی میکنیم، میگید نه فوتبال تو رو بردار و بذار فوتبال بازی کنیم. آخه این چه بازی است؟ نه نکنید، اصلا یه دفعه این کارو نکردید، جا 3-4 دفعه. نه بابا متخصص گمراه کردن آدمایید. شما سر چهار را بیستید همه ماشنا با هم تصادف میکنن. خیلی خب شما احتمالا نه سب بیرم من میفهمم از کجا سب کنید. پس شما اونقدر اهل ازدواج نیستید، اونقدر اهل بچه نیستید فعلا. به من بگید چند تا خواهر برادر داری؟
من یه برادر دارم، دو تا خواهر دارم. برادرم 17 سال از من بزرگتر، خواهرم هم 15 سال و 11 سال.
بله شما که دیگه حرفای منو اگر شنیده باشید میدونید.
بله.
بچه از خانواده 4 نفر یا 5 نفر، دختر آخر 4 برابر خانمای عادی، نه اهل بچه است و غالبا هم اهل ازدواج نیست، مگر اون ازدواجی که خودش سفارش بده و در حقیقت هومید براش درست کنن، از اون بارگاه الهی بفرستن یه آقایی رو، بعدم بچه‌ها رو هم اونجوری که او میخواد بفرستن، خودشون هم بزرگ بشن، درد سر درست نکنن وقت میخوان. بنابراین میخوره. یعنی من خوشحالم که این تئوریا خیلی بی پای و اساس نیست. بسیار خوب، شما پس اونقدر اشتیاقی برای ازدواج ندارید، یا به هر حال باید خیلی مناسب. حالا بریم برگردیم سراغ موضوع، چون بدبختانه وقت زیادی هم نداریم. حالا به من بفرمایید که این مشکل بعدن دل کندن از این آدم ها چیه؟
اصلا بلد نیستم چیزی رو تموم کنم، یعنی اصلا نمیتونم
ببینید. ببینید باز حرف عجیبه قلبی. من به شما بگم بلد نیستم یه خونه بسازم، بله، ولی اینکه بگم بلد نیستم خونه نسازم که دیگه قربونتون، این که دیگه تخصص نمیخواد. من بلد نیستم خونه نسازم، خب معلومه. شما رابطه رو میخواید تموم کنید، دیگه باش حرف نزنید، تلفن هم نکنید، نبینیدش هم، کاری هم به کارش نداشته باشه، میشه تمام شدن رابطه.
اون وقت آقای دکتر یه نگرانی های همش به سراغم میاد
که دیگه کسی دیگه پیدا نمیشه. اینم بیچاره قد بدم نبود.
نه این نیستش، بیشتر نگرانیم نسبت به اون طرفه که الان داره اذیت میشه.
آه شما اینقدر دلرحمی، یعنی اینم باز یکی از اون حرف هاست که من نگران اونا هستم. اونا خانم فرار کردن رفتن جشن گرفتن، کجای کاری؟
بله
خب ببینید عزیز، از نظر من شما به دلیل حوادث کودکیتون، جایگاهی که در خانواده داشتید، متاسفانه آسیب دیدید. یعنی شما موضوع رابطه، اصلا بحث من از رابطه براتون مسئله است، بعد مسئله بچه مسئله است، مسئولیت مربوط به اون. اینه که یه اشاره کردید که حتی وارد بحثش نشیم، نمیخوام بشم، یه فلسفه و برها دیدگاه و جهان بینی و نگرش و بینش و اینایی هم برای خودتون درست کردید، اونا رو میشه فهمید، ولی اینا با واقعیت ها نمیخونه عزیز. اینا با واقعیت بدنتون نمیخونه، اینا با واقعیت روانتون نمیخونه، اینا با واقعیت های اجتماعی نمیخونه، اینا با زندگی من و شما سازگاری و همخوانی نداره. یعنی من و شما مجبوریم یه اصولی رعایت کنیم و غذای خوب درست بخوریم. من و شما باید یه اصولی رعایت کنیم و حتی ورزش درست داشته باشیم. ورزش رو اشتباه بکنیم میتونه به همون اندازه به بدن ما یه بسا هزار برابر بیشتر آسیب بزنه. یعنی شما اومدید این حرفایی که من زدید عزیز، خواستید مثلا بیاد بگید در این شهر اصلا قاعده راهنمایی رانندگی اینجوری نیست. من الان بهتون میگم خیابونا شلوغ، راه دارم، یه روز در هفته ماشینای مشکی بیان، یه روز قرمز بیان، یه روز مثلا نقره‌ای بیان، یه روز سفید، میونه ترافیک درست میشه. ولی اون ور نگاه نمی کنید که پس مردم برای رفتن سر کار چیکار کنن. ببینید یعنی شما برای خودتون عزیز یک راههایی پیدا کردید برای رفع احتیاجات خودتون، چه فیزیکی چه روانی چه اجتماعی، که با واقعیت نمیخونه. این که اومدن یه مؤسسه اقتصادی درست کردن یا سیاسی درست کردن یا خانواده درست کردن، به خاطر این بوده که ده ها و صد ها احتیاج دور هم جمع شدن و بعدن در طول تاریخ آمدن گفتن ما میخواییم به این 20 احتیاجی که به هم مرتبطن جواب بدیم، پس یه اینستیتوشن یا یه نهادی یا یه ارگانیزیشنی به وجود آوردن مثل ازدواج. گفتن حالا با این ازدواج ما میتونیم این نتایج رو بگیریم. درست پس که شما یه مغازه اومدید درست کردید که حالا میتونید احتیاجات رو برآورده کنید. یه کسی کار میکنه، تولید میکنه، بعد میاره تو بازار میفوشه. شما اومدید گفتید من این قواعد رو میخوام به هم بریزم و یه مقدار از اینا در یه دوره‌هایی کوتاه مدت با استثنایی که وجود داره همه شدنی است، ولی در بلند مدت با مسئله روبروتون میکنه. یعنی به نظر من شما قراره اگر میخواید یک کمی برگردید، یه راهش برگشتن به کودکی است و اتفاقاتی که افتاده و نتیجه گیری هایی که کردید، تصمیم گیری هایی که کردید که حالا پاش ایستادید و بر مبنای اون عمل میکنید، اونا رو یه مقدار بازسازی کنید. یعنی با چشم 31 سالگی به موضوع نگاه کنید، نه 3 سالگی، نه 5 سالگی، نه 7 سالگی. و یا اینکه از اون ور اگر نمیخواید برید، بیاد الان درباره همین موضوعی که با هم صحبت کردیم، نه با نوعی که من با شما برخورد کردم که مثلا تو 10 دقیقه اون صحبت‌ها رو با هم داشتیم، تو 10 ساعت موضوعایی رو داشته باشید و بر مبنای اون موضوع حرفای زده بشه، درستش رو از نادرست یه ذره جدا کنید، بهتر رو از خوب جدا کنید و بعدش به اون سمت و سو برید که انتخابی بکنید که همونطور که گفتم با واقعیات شما و وجود شما و زندگیتون بخونه. به همجاست که من اون سیدی حتما بهتون توصیه میکنم، چون فکر نمیکنم کسی دیگه این کار کرده باشه، یا حداقل ایرانی که حتما نکرده، من ندیدم. چرا ازدواج، چرا طلاقه؟ چرا آدم ها ازدواج میکنن با دلایل درست، ازدواج میکنن با دلایل غلط؟ چرا ازدواج نمیکنن که به شما مرتبطه؟ شاید 40 یا 50 موضوع رو اینجا آوردم. بعدن چرا طلاق؟ چون به شما باز مرتبطه. چرا آدم ها طلاق میگیرن به دلایل غلط؟ چرا آدم ها بعد از اینکه همه کار کردن چاره ای جز جدایی ندارن؟ و چرا آدم ها طلاق نمیگیرن؟ که باز برمیگرده یه نوعیش به صحبت شما. بنابراین موضوع و مسئله اصلی و اساسی تو اون 8 ساعتی که من یه صحبتی درباره چرا ازدواج چرا طلاق دارم که شاید 60-70 تا یا 80 تا مطلب رو ذکر میکنم، میدونم حدود 70-80 تا نکته است، برای که مهم تفکیک ایناست، یه مقداری کمکتون میکنه ببینید واقعا از کجا میاد. یعنی چون من بحث الان آنچه هستید رو کردم، در حالی که شما قراره اولا به آنچه هست یه ذره نگاه واقع بینانتش به 80 تا موضوع نگاه کنید تا 8 تا موضوع، و دوم اینا از کجا میان و ریشه های مسئله کدام است و درستن یا غلطن، حداقل از دیدگاه یه آدمی که راجب شما صحبت نمی کنه بلکه راجب موضوع صحبت می کنه. اگر دلتون خواست لطفاً اون سی دی رو بشنویدش، اون 8 ساعت رو، و بعد یه وقت دیگه اگر دلتون خواست و همچنان اشکال و اعتراضی داشتید بیاد با هم صحبت کنیم، چون من متاسفانه شما نفر ششم ما بودید، امروز ما گذشتیم، متاسفانه وقت نشد باهاتون صحبت کنم، یه وقت دیگه بتونیم صحبت رو ادامه بدیم. ولی به هر حال اینقدر به مردم سخت نگیرید، امضا هم همین جوری ندید، وقتی هم که قرار بدید امضا رو بدید، اینقدر اذیت نکنید خودتون رو دیگه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
همچنین آقای دکتر یک دنیا ممنونم.
خواهش می‌کنم.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
شنگ رنجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد، این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترینگ به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میهمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله آری.
کیترینگ گلدکاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر RCC و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-4181 310-420-4181.
ترکیش ایرلاینز برگزیده شده به عنوان بهترین شرکت هواپیمایی توسط سکای تراکس در سال 2011، پروازهای روزانه لس آنجلس استانبول را از 26 مارچ آغاز می کند. سرویس استثنایی ترکیش ایرلاینز با هواپیماهای جدید 7300ER مجهز به تکنولوژی روز و پذیرایی در رده های بزنس، کامفورت و اکانومی کلاس برای شما تجربه دلپذیری خواهد بود. استانبول دروازه اتصال شرق و غرب، نقطه ارتباطی راحت و مناسبی برای حرکت به بیش از 190 مقصد گوناگون در سراسر اروپا، آسیا و خاورمیانه می باشد که اعضای ستار الائنس این شرکت را به بیش از 1000 مقصد در سراسر جهان راهی می نماید. ترکیش ایرلاینز برای ایجاد سفری لذت بخش، منوی غذای خود را جهت برآورده نمودن انتظارات مسافران از فرهنگ‌های گوناگون متنوع ساخته است. برای تهیه بلیت با آژانس مسافرتی خود تماس گرفته و یا از turkishairlines.com دیدن کنید.
به منظور استقبال پرشور هموطنان عزیز از حراج هفته گذشته، ایلات مارکت اجناس جدید این هفته را به حراج